بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه افق سیما. طبق وعده رأس ساعت 22 با برنامه جهان آرا خدمتون رسیدیم. سپاس از اینکه این برنامه رو برای تماشا کردن انتخاب کردید. دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شما بیننده برنامه جهان آرا از شبکه افق سیما هستین. در ابتدا میخوام تشکر کنم از حسن نظری که نسبت به برنامه شب گذشته جهان آرا داشتین. بر همین مبنا یادآوری میکنم که میتونین از طریق سامانه 100037 با ما در تعامل باشین، برامون پیامک بزنین مثل شب گذشته، هم نظراتتون رو برای ما ارسال کنین، اگر طرح سوالی دارین، طرح موضوعی دارین با ما در تعامل باشین. در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم میتونین آدرس جهان آرا افق تیوی رو دنبال کنین، اونجا از مطالبی که در برنامه مطرح میشه بهره مند بشین. اما موضوع امشب برنامه جهان آرا، امروز 20 فروردین ماه هست که مصادف با سالروز شهادت سید مرتضی آوینی، رهبر معظم انقلاب، لقب خدمت رو عرض کنم که سید شهیدان اهل قلم رو به این شهید بزرگوار دادن. شهید آوینی تنها یک مستندساز نبود، بلکه تونست یک جریان فرهنگی رو در بین جبهه نیروهای انقلاب شکل بده. امشب همکارم جناب آقای یامین پور با حضور آقایان زرشناس و دهنمکی میخوان نسبت به بررسی آرا و اندیشه‌های این شهید بزرگوار گفتگو داشته باشن. آقای یامین پور سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان خانم ها سلام، شب بهاری شما بخیر باشه. در دهه 60 ما ایرانی ها صدای نجیب و آرامش بخشی رو شبهای جمعه در برنامه رفعت فتح می شنیدیم و از طریق او و از نگاه او و از دوربین او با جنگ و پیچیدگی های اون و نگاه انسان شناختی عمیق او به رزمندگان دفاع مقدس آشنا می شدیم. بسیاری از ما این صاحب این صدای نجیب رو ندیده بود و نشناخته بود تا اینکه او در دهه 70 در سال 1372 به شهادت رسید و پس از اون تصویرش در انبوهی از پوسترها و در تلویزیون منتشر شد. سید مرتضی آوینی برای بسیاری فقط نویسنده، نریتور و کارگردان مستند روایت فتح و مستندهای دیگر بود، ولی وقتی رهبر معظم انقلاب لقب سید شهیدان اهل قلم رو به ایشون نسبت دادند و به ایشون اهدا کردند بعد از شهادت، وجوه علمی این شخصیت تازه برای بسیاری نمایان شد و آرام آرام مقالات او که در نشریه سوره منتشر شده بود رو شد، دست بسیاری از اندیشمندان افتاد، هرچند تا سالها همچنان تفکر او محجور باقی ماند و شأن او ناشناخته. الان که سالها از شهادت شهید آوینی میگذره، بنده میتونم ادعا بکنم که در تمام این سالها سال به سال اهمیت اندیشه شهید آوینی و اثر او در فرهنگ، هنر و جریان فکری پس از انقلاب نمایانتر شده و بیشتر از قبل به حساب میاد در تاریخ انقلاب اسلامی. یادم میاد مقاله خونده بودم از استاد اسلامی ندوشن راجب نقش سعدی در زبان فارسی. ایشون سوال رو مطرح میکنند که سعدی چقدر تأثیر داره در زبان فارسی، و اینگونه پاسخ میدند که تأثیر سعدی به حدی است که ما اکنون به زبان سعدی سخن میگیم نه به زبان فارسی، یعنی اگر سعدی نبود معلوم نبود ما الان چگونه سخن میگفتیم. من میتونم قیاس بکنم نقش شهید آوینی رو در تفکر، فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی با نقش سعدی در زبان و ادبیات فارسی. واقعیت این است که اگر آوینی نبود معلوم نبود جبهه فرهنگی و فکری انقلاب اسلامی چگونه سخن میگفت. ما سخن گفتن رو از آوینی آموختیم، بسیاری از مفاهیم رو آوینی به ما آموخت، آشنا کرد ما رو با امکانهای هنر دینی، مرعوب بودن در برابر غرب، در برابر تکنوکراسی، در برابر تکنولوژی، در برابر اسم‌های متنوع غربی، این رو از ما زدود و شجاعت اندیشیدن رو به ما آموخت. بسیاری از مقالات او سالها پس از شهادتش منتشر شد و همچنان به عنوان کتاب‌های پرفروش کتاب فروش‌های جبهه فرهنگی انقلاب و جبهه فکری انقلاب به حساب میاد. من به همه نوجوانان و جوانانی که تا به الان این توفیق رو نداشتن که با آثار این شهید بزرگوار آشنا بشن، خواهش میکنم و پیشنهاد میکنم که با این معلم انقلاب اسلامی از نزدیک آشنا بشن. اما امشب شاید بخوایم بگیم از زاویه جدیدی میخوایم با شهید آوینی آشنا بشیم و دربارش سخن بگیم. آوینی رو در بستر اجتماعی و فرهنگی سالهای پس از جنگ مورد شناسایی قرار میدیم. مهمانان امشب برنامه جهان آرا جناب استاد زرشناس و جناب آیه دهنمکی هستند. خیلی فکر کردیم که چه ترکیبی میتونه به ما کمک بکنه، آیه زرشناس، آیه دهنمکی، که ما این بحث رو بتونیم باز بکنیم. واقعیت این است که من میخوام از در واقع نقطه عزیمتی که انتخاب کردم برای بحث امشب، بازگشت رزمندگان از جنگ. خب حالا تصور بکنید 1367 پایان جنگ، بازگشت به شهرها، یک فضای نوستالژیکی در بسیاری از آثار ادبی و آثار سینمایی ما هست، لحظه‌ای که گوینده خبر آقای حیاتی اعلام میکنه که قطعنامه پذیرفته شده، جنگ پایان پیدا کرده، جنگ با همه خاطرهاش، همه ویژگی‌هاش، و حالا یک نسلی پس از چندین سال، پس از 8 سال دست کم، دارن برمیگردن به شهرها و حالا با شهر مواجه میشن، شهری که انگار با این آشنا نیست، در این فضا تنفس براشون مقداری مشکله. مواجهیم با انبوهی از آثار هنری که نسبت به این فضا اعتراض میکنن و گلایه میکنن. مشهورترینش اون قطعه تاریخی مولاوی لا نداشت از کتاب از نخلستان تا خیابان آقای علیرضا قزوست. جاشون هم خالیه در برنامه ما، کاش میتونستیم امشب در خدمت ایشون هم باشیم، که البته مربوط به سال 66 هست اگر اشتباه نکنم. و یا آثار ادبی که بعداً تولید شد مثل ارمیای رضا امیرخانی این فضا رو باز تولید میکنه. امشب ما میخوایم از این نقطه شروع بکنیم که سالهای پس از جنگ چه سالهایی است، چه ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی داره و آوینی در اون سالها چه میکنه. عذر میخوام کمی طولانی شد، لازم بود توضیح بدم که چه وجهی داره که شما دو بزرگوار در این برنامه حاضرید و اینکه ما چقدر تلاش کردیم که از زاویه جدیدی به این موضوع نگاه کنیم. آقای دهنمکی سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین آقای زرشناس و مردم خوبم، امیدوارم که بحث خوبی باشه
ان شاء الله. آقای زرشناس خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام و ادب و ارادت دارم هم خدمت بینندگان محترم، هم خدمت شما، هم خدمت جناب آقای دهنمکی عزیز، و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
اگه اجازه بدید من از آقای دهنمکی آغاز بکنم. آقای دهنمکی، جنگ تمام شد، شما برگشتید و مواجه شد، من نمیدونم دیدید دیگه، فضایی که برای رزمندگان ترسیم شده در آثار ادبی ما، چه ادبیات داستانی و چه ادبیات غیر داستانی، انگار مواجه شدن با یک هیولایی که پیش از این تصورش رو نداشتن و از یک فضایی که با اون مأنوس شده بودن جدا شدن. واقعا این فضا وجود داشت و چه ویژگی هایی داشت که در واقع یه مقداری لحن و ادبیات بچه های حزب اللهی و بچه رزمندهای از جنگ برگشته رو به لحن اعتراض در واقع شبیه کرد؟
بسم الله. فکر میکنم خود مقوله پایان جنگ قابل بررسی هست و چگونگی پایان جنگش و عوامل و افرادی که به خصوص توی پایان دادن جنگ و به نوعی تحمیل قبول و قطعنامه مؤثر بودن تو شکل گیری فضای بعد از جنگ، هم همون رد و پا رو از همون آدم ها میبینیم. بالاخره تبعیت نسل جنگ از حضرت امام این بود که بپذیرن تحت هر شرایطی، یعنی وقتی حضرت امام میفرد من جام زهرآگین قبول و قطعنامه رو نوشیدم و اون شکل پایان جنگ برای خیلی خوشایند نبود، ولی وقتی اون پیام صادر شد برای خیلی ها به نوعی میشده بشه که اون دردهاشون رو تسکین داد و انگار کسی داشت این بیانیه رو مینوشت و قطعنامه رو نوشته که خودش تو خط اول جبهه حضور داره و احساس میکنه که حالا یک مدینه فاضله باید رها بکنه و برگرده به شهر و جامعه جدیدی که اتفاقا خیلی با اون نرم ها و ارزش هایی که تو اون مدینه فاضله شکل گرفته بود با هم متفاوت هست. این تفاوت ها از قبل هم قابل رؤیت بود، به نوعی میشه که ما در زمینه کار فرهنگی تو جامعه کار خاصی صورت نمیپذیرفت، رواج مثلا مدها و نوع لباس و پوشش و جوانایی که مثلا اون موقع به پانکیسم و غیر معروف بود، سال 64 موج اعتراض بچهای میبود که به جنگ از جنگ به مرخصی ها برمیگشتن و وقتی عقبه ها این فضا رو میدیدن به نوعی احساس قربت میکردن، میگفتن بسیجی مظلوم شهر و شهید جبهه و به هر حال خیلی ها باید پاسخ بدن.
بسیجی مظلوم شهر شهید جبهه،
شهید جبهه یعنی مظلومیتش تو شهر وقتی میاد خیلی بیشتر از اون مظلومیتش با کمبود امکانات توی جبهه هست. دلایل مختلف داره که حالا این که به هر حال این که میگن مشارکت حد اکثری ایجاد نشد، اقلیتی جنگیدن تا اکثریتی زندگی کنن، از 20 میلیون جوانی که به تعبیر امام باید اگر مملکتی 20 میلیون جوان داره باید 20 میلیون تفنگ دار داشته باشه، جمعاً 2-3 میلیون نفر بسیار مشارکت مستقیم توی جنگ نداشتن، صفای کنکور ما طولانی‌تر از صفای اعزام به جبهه بود و همه اینا دست به دست هم میده و کسانی مقصرن که تبلیغات جنگ دستشون بوده، آقایونی که بعدا وزارت ارشاد دستشون افتاد، خیلی از آدمایی که باید کار امنیت روانی تو جامعه انجام میدادن، مردم رو تهییج میکردن که به جبهه بیان، بلد نبودن یا اصلا نمیخواستن، میخواستن به اینجا برسه که اون نامه دوم رو به حضرت امام نگاشته شه که بعد از قطعنامه تازه ما اون متن آگاه شدیم که آقایون مثلا انقدر امکانات خواسته بودن، آیه هاشمی هم ترغیب کرد بود فرماندار که این نامه رو بدید و ایشون هم حالا بعضی میگن نامه محرمون برای خودش بوده که ایشون برده برای حضرت امام، ولی به هر حال رسوندن حضرت امام به اینجا که جامعه دیگه آمادگی ادامه مقاومت رو نداره، این گفتمان توسط آدمای ترویج میشد که بعد از جنگ تو حوزه های فرهنگی و اجتماعی همین گفتمان رو دنبال کردن، یعنی همین بچه‌ها وقتی از جنگ برگشتن شما مقاله به اصطلاح مولا بیلا نداشت، بله مال سال 65 تقریبا هستش که بازنشرش توی به صورت شبنامه تو نماز جمعه ما انجام میدادیم، اولین نشریه که نشریه دستی که تو نماز جمعه تهران
از اول تو کار شبنامه بود دهنمکی.
خب شما فکر کنید تو همون نماز جمعه وقتی میخواستی همین مولا بیلا نداشت ببری روی کانکسی که توی چهار لشکر نماز جمعه نصب کنی با مخالفت مواجه شدی، یعنی اینجوری نبود که شما الان قدر فضای فرهنگی رسانه‌ای رو باید دونست، تو بستر نیروهای خودی هم حتی این ظرفیت وجود نداشت که بیای در مورد این مسئله حرف بزنی، انگ خطی بودن یعنی اون موقع فحش محسوب میشد، تو مثلا یکی حرف سیاسی میزد میگفتن طرف جنایی شد، خطی شد، سیاسی شد، یعنی خطی شدن یه نوع اتهام بود که بچه حزب الله زده میشد، ولی تو همون فضا بودن معدود آدم‌هایی که مرعوب این گفتمان نشدن. ما حرکت خزنده جنگ زدایی، امام زدایی و ارزش زدایی رو میدیدیم، حالا یا تعمدن یا غیر تعمدن، اولیش که شروع شد از اون استفتای شهر پلیس راه و شهربانی از حضرت امام بود که گفتن وجود تابلوهای شهدا تو اتوبان قم باعث تصادف میشه. خب حضرت امام نظر کارشناسی داد اگه واقعا وجود عکس شهدا باعث تصادف میشه، این مال سال 66 هستش، اواخر 66 شب اواخر 66 هست 67 ببخشید، که اگر این ها باعث تصادف میشه بردارید تابلوها رو. خب خیلی ها گفتن واقعا حرف معقولی زده شد، ولی بعدا جای همون تابلوهای شهدا تابلوهای بزرگ گلدستان رو سامسونگ و سونی زده شد و کسی نگفت اینا باعث حواس پرتی نمیشه، عکس
سلبریتی ها و بازیکنای فوتبال برای تبلیغ شامپو،
بله،
اینا درست حواس پرتی
نمیکنن، درست میگن اینا باعث حواس پرتی میشد. حواس پرتی از چی؟ حواس پرتی از آرمانگرایی، از جنگ، از آرمان ها، از شعاراش. در کنار همین شما میبینید که شهرداری آقای کرباسچی و غیره هم که از بعد از 68 مثلا میان، اولین کاری که میکنن پاک کردن عکس نام شهدا است تو خیابوناست، از مقابر عکس شهدا رو پاک میکردن، شعارهای انقلابی رو پاک میکردن، جاش گل و بلبل میکاشن. من اون موقع یادم میاد کارمون این شده بود که با بچه‌ها تقسیم کار میکردیم، میگم هر جا دیدید شهرداری داره شعارهای انقلاب دیوار پاک میکنه شما صبحش برید جای اون رو شعار بنویسید. بچه‌ها خب خط خوبی نداشتن، با پیستوله قرار بود این شعارها رو بنویسن، خطاط که نبودن که، خودش هم اینو جرم محسوب می‌شد، هم کمیته انقلاب دنبال این بچه‌ها بود بگیره، هم دستگاه‌های دیگه. و اون موقع من یادم میاد روزنامه‌های الانی که مثلا معروفن به اصولگرا یا خود روزنامه جمهوری، اون موقع تو اخبارش نوشته بود که بد سلیقگی انقلابی، مثلا خط میگفت اینایی که میان این شعارا رو مینویسن جنگ فقر و غنا نمیدونم یادمون شهدا فراموش شه، اینا با این بدخطیشون دارن به انقلاب لطمه میزنن. اینا بدخطی ما رو میدیدن، ولی خط بعد شهرداری رو، تفکر لیبرالی و تفکر توسعه و الگوی غیره نمیدیدن. شکل‌گیری این به نوعی ارزش زدایی از صدا و سیما با کم کردن مثلا خود پخش این برنامه های روایت فرد، یعنی فاز تولرانس زمانی شد زیاد کردن، از اون ور شهرداری وارد عمل شد نماد زدایی بکنه، تو نشریات روشنفکری شروع کردن به اسم نقد گذشته به نفی گذشته، یعنی جنگ و آرمانهاش و پیام به صلاح حکم امام در حدود سلمان رشدی و همه اینا رو زیر سوال بردن. یعنی تعدد تکثیر جریانات نشریات شبه روشنفکری اون موقع حساسیت مثلا یک نفر رو برنگه، اونم شهید آوینی بود. حالا این فضای قربت اتفاقا تو سالهای اول، یعنی سال 67-68 خیلی بیشتر از اون دوران جنگ بود. حالا توی دوران جنگ علنا جرئت نمی‌کردن با این مقولات در بیافتن، ولی اینجا به اسم شاداب کردن مردم می‌گفتن مردم باید شاداب باشن، فضای جدیدی رو می‌خوایم رقم بزنیم. اون موقع یکی از معدود کسانی که تو این فضا دلنوشته مینوشت مصطفی رحیمی، بچه گردان مالک بود. یعنی ببینید ما میگم فضا چه فضایی بوده که مصطفی رحیمی این دکلمه رو میگفت، آخر این نوارها به صورت دستی تکثیر میشد بین بچه‌ها تو هیئت‌های رزمنده و غیره پخش میشد یا دست نوشته میشد، دست به دست میشد، دل نوشته بود، چیزی نبود، یه نوعی حس نوستالژی نسبت به گذشته بود، شهدا رفتن ما باید تنها موندیم، غریب موندیم، ولی این در مورد چه باید کرد کسی حرف نمیزد. در مورد اینکه الان باید... یعنی یه روز شوک وارد شده بود به جامعه، حتی به خود رزمنده‌ها و بچه حزب الله، هر نوع حتی حرکت اعتراضی رو به نوعی میشد روش یه جهن سیاسی جهتدار محسوب میکردن و سعی میکردن دخالت نکنن. نهایت اعتراضی که شکل میگرفت تو بعد اجتماعی تظاهرات علیه بدحجابی و مسائل فرهنگی بود که اونم خیلی ازش اعراض میکردن، اصلا واردش نمیشدن. من یادم میاد ما سال 68، شما رحلت امام خرداد 68 هستی دیگه، اسفند 68 ما فکر کنید تظاهرات داره انداختیم به سمت صدا و سیما تو میدان ونک، چه چی در تو همین نوع برنامه سازی تلویزیون، سبک زندگی جدید، الان حرفایی که الان زده میشه خیلی شجاعانه همه دارن میزنن، ولی بدونم وقتی حدود 20 سال پیش زدن این حرفا تو اوج قدرت گفتمانی آقای هاشمی رفسنجانی زدن این حرفا به محمد هاشمی، چجوری میشه که شبونه میان آقای حاج بخشی رو با یکی دیگه از و طلبایی که تو جریان شگیده شبونه میبرن تو تلویزیون، میارن صدا سیما، ازشون نوار ضبط میکنن، اون برنامه سلام صبح بخیر بوده، سلام صبح بخیر، این راهپیمایی لغوه، هیچ کی شرکت نکنه، خداجی بعد تا ظهر پیام رادیویی رو هی پخش میکردن. یا یکی از آقایونی که حالا نمیخوام اسم ببرم، الان یکی از سردمداران جریان حزب الله اون موقع توی هیئت پشت برنگو میگفت هر کس در واقع تو جایی که مثلا رهبری امام نماینده داشت داره تظاهرات بکنه ضد انقلاب، ضد ولایت فقیه، یعنی چی جوره تلویزیون شما میخواین نماز جمعه تظاهرات بندازید؟ توی نماز جمعه، همین نماز جمعه که شما میبینید، شعار رسمی که تو نماز جمعه داده میشد صلی الله محمد یار امام خوش آمد، یا مثلا مگر امیکا مگر، اونم یه نور چیزی داره، قاعده ای داره، مثلا یه سری آدمای شناخته شده مدرسه تو نماز جمعه هستن، اونا شعارا رو لیدری میکنن بقیه جواب میدن. بین این شعارها مثلا شما بگی وصیت خمینی اجرا باید گردد، صدا و سیمای ما اصلاح باید گردد، یا مثلا وزارت فرهنگ در مورد فرهنگ شعار دادن و در مورد تهاجم فرهنگی و اون هجوم فرهنگی، فکر کن همون تو نماز جمعه مردم پا می‌شدن می‌گفتن مرگ بر منافق، یعنی احساس می‌کردن کسی داره این حرفو می‌زنه حرفای ضد انقلابی می‌زنه، و می‌اومدن بچه‌ها رو بعد از نماز جمعه می‌گرفتن می‌بردن، و بعضی وقت‌ها ریزش حاصل می‌شد، بچه‌ها می‌گفتن یعنی که ما که نمی‌خوام مقابل به نظام بزنیم، می‌خوام دنبال ترویج گفتمان حضرت امام و وصیت‌نامه امام هستیم. تو این فضاست شما که قدر شهید آوینی رو به عنوان یک گوهر، به عنوان یک استراتژیست فرهنگی، شما گفتید که من امروز خلأ آوینی رو بیشتر از اون موقع حس میکنم، یعنی این بی سر و سامانی جریان جبهه فرهنگی انقلاب رو که بدون استراتژی، بدون بنیه علمی و فقط به نوعی با نگاه فرمالیستی به قصه تو حوزه فرهنگ و هنر و گفتمانهای اینجوریش داره نگاه میکنم که این آدما امثال مهدی نصیری توی کیهان با در افتادن با جریان سرمایه‌داری، آیه آوینی با در افتادن با همه جریان روشنفکری، مجله گردون، دنیای سخن، غیره و غیره، مقالاتی که توی این روزنامه مجلات اون موقع چاپ میشد، ایشون چجور شجاعانه میمد این آره تمیز، یعنی همین الان شما من آوردم این کتاب رو که مرور کنیم، دو تا کتاب هست که به نظر من اصلا اساسا همه کسانی که دوستدار شهید آوینی هستن و همش عکساش رو با چند متری رو در و دیوار مسجدهاشون و هیئت‌هاشون و نمیدونم مؤسسه فرهنگی کردن رو افتاد میزنن، اگر قرار بود شهید آوینی به خاطر صداش لقب بگیره میگفت صدای شهیدان اهل صدا یا سید شهیدان اهل صدا یا اهل دوربین، یعنی چرا میگه شهیدان اهل قلم؟ همش برمیگرده به اینا. یعنی این که شما نگاه کنید توسعه و مبانی تمدن غرب مجموع مقالاتی که از سال 65 64 تا 60 تو مجله جهاد چاپ شده.
از این ما صدای خود شهید آوینی هم داریم راجع به این موضوع دوستا بخش داریم که انشالله پخش کنیم، که علیزاده به نوبت در واقع بس رو حتی ورود بسیار بسیار خوبی داشتید. من تشکر میکنم. یه سوالم از آقای زرشناس بپرسیم که سکوت ایشون طولانی نشه و از بحث ایشون بهره مند بشیم. این نکته ای که آقای دهنمکی گفتند که خب یک سازوکاری در فضای مدیریتی و حاکمیتی کشور حاکم هست که عکس شهیدان رو پاک میکنه، تابلو شهیدان رو ور میداره، انگار عمد دارن در این که اسم شهدا نیاد، یاد شهدا نیاد، به تعبیر ایشون البته. یه خاطره من خودم دارم، این رو الان به ذهنم رسید عرض بکنم خدمتون. خاطرم هست عکس یه بزرگواری روی دیوار خیلی بزرگی در شهر با نقاشی بسیار زیبایی کشیده شده بود. مدت بسیار کوتاهی گذشت که شهرداری اومد اون عکس رو پاک کرد، بسیار بزرگ بود اون عکس، و به جاش نوشت یا مهدی ادرکنی روی دیوار شهر. برای خود من سوال بود که این چه کاری بود که انجام داد. یه روز با یکی از دوستان بزرگواری که حالا سنش از من بزرگتر بود به این تابلو که رسید، من گفتم چرا اینا این کارو کردن؟ چون دیدم یه بد و بیراهی به شهرداری گفت. گفتم خب چرا بد و بیراه میگید؟ نوشته یا مهدی، حرف بدی نزده. گفت اینها با شعار یا مهدی یاد جنگ و یاد شهدا رو پاک میکنن، نه با تصویر مثلا فلان بازیکن فوتبال.
بعد از وقت خودم با زرشناس میگم، ولی یه جمله من اینجا بگم، اینا با عکس شهید مشکل ندارن. اینا شاید اولش فکر میکردن عکس شهید و اون شعارهای نمیدونم جنگ جنگ تا رفع کل فتنه، نه جنگ جنگ تا مثلا تا پایان جنگ، فتنه‌ای که امام ازش داره میگه، بحث جنگ فقر و غنا، بحث اینا میگفتن اگر این شعار، اگر این عکس ما رو به یاد اون آرمان ها بندازه به این جهت پاکش میکنه. و اینا بعدا اومدن تقسیم غنایم کردن، گفتن اصلا شما چرا اینقدر خط خطی کنید دیوار رو؟ ما خودمون بهتون تابلو میدیم، اب نداره یه دونه مثلا سامسونگ بزنیم، یه دونه همت از این برش میزنیم. اینا با عکس مشکل نداره،
اسم بزرگراه رو میذاریم همت، بعد کل بیلبورداشو تبدیل میکنیم به اقتصاد کاپیتالیستی.
نصفش برای شما، نصفش برای ما. الان مثلا همین کار، یعنی با هم کنار اومدیم. یعنی شما کار خودتون تو حوزه مدیریتی میکنید، تفکر سرمایه‌داری و تفکر لیبرالیستون رو ترویج بدید، میذاریم یه بخشی هم شما در مورد شهداتون حرف بزنید. اینها با آرمانش، با راه، با عکس شهدا مشکل ندارن، با راه شهدا مشکل دارن. شما یک جنگ تعبیری که آقا تو همین بحث دیداری که با بحث راهیان نور مطرح کردن، این تحریف جنگ، یعنی تعریف سکولار از جنگ. اگر قرار تعریف از همت بشه، تعریف سکولار بشه. از احمد قرار تعریف بشه، تعریف سکولار بشه. چجوری به دنیا اومد، چجوری شهید شد؟ در مورد ظلم ستیزیشون حرف نزنید، در مورد فقر و غنا حرف نزنید، در مورد ساده زیستیشون حرف نزنید، در مورد اینا باید الگوی مدیریت کشور باشن حرف نزنید. اینا رو که حرف بزنید بده میشی، وگرنه همون مدیریتی که با شما میگم جنگ زدایی میکرد، بعدم به این نتیجه رسید که بخشی از نیروهای انقلاب بیاد پول بده. اینا با بهترین گلاس، کاغذ گلاسه و فلان در مورد شهدا کار میکنن، ولی آه و واویلا فقط در مورد نوستالژی گذشته حرف بزنن، در مورد مطالبات شهدا حرفی زده نشه.
آقای زرشناس، این مواجهه با شهدا دقیقاً حالا کار من آیه دهنمکی راحت کرد. طبعاً بعیده یک فضای روانشناختی باشه، مثلا یک کینه کسی با شهدا داشته باشه. شهدا آدمای دوست داشتنی بودن، چه بسا بسیاری از این مدیران خودشون عضو خانواده‌های شهدا بودن، چه بسا خودشون رزمنده بودن در دوران جنگ و حالا در واقع یک سمتی گرفته بودن و جزء مسئولین شده بودن. به نظر میرسه ما مواجهیم با اینکه یک ایده‌ای پشت این کارها وجود داره، و اون اینکه توسعه، یعنی مدلی از توسعه که انتخاب شده بود برای بازسازی و سازندگی ایران پس از جنگ، مبناً با اون چیزی که فرهنگ دفاع مقدس تبلیغ میکرد در واقع مشکل داره و تعارض داره.
ببینید، من حتی یه مقدار ماجرا میبرم عقبتر به زمانی که آقای دهنمکی هم اشاره کردن. ببینید، ماجرای نوعی ترویج پشیمانی از انقلاب، ترویج نوعی این که خلاصه انقلابی نباشیم، انقلابی گری رو در واقع کم 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 رنگ کردن، از دهه 60 شروع میشه اصلا. یعنی از همون زمانی که آقای دهنمکی هم اشاره کردن توی رزمنده ها تو جبهه بودند، اما در بیرون، در داخل شهرها اگر شما ببینید، ما به طور مشخص یک خط فرهنگی داریم که ابتداعا تو مثلا سالهای 60 و اینها بیشتر اون حلقه های ایزوله روشنفکری که مثلا مثل خانم سیما کوبان مثلا نشریه چراغ رو در می آورد یا گاهنامه های آگه اون رو منتشر می کردن. اما از 62 63 به بعد، از 62 63 به بعد با رفتن آقای خاتمی به وزارت ارشاد، به طور مشخص این خط در وزارت ارشاد خانه میکنه و سازماندهی میکنه اصلا. و من الان به طور مشخص به شما میگم خطی شروع میشه که آثاری رو ترویج میکنه، چه در حوزه ترجمه چه در حوزه تألیف. بیشتر البته اینا الان تو دهه 60 رو ترجمه متمرکزن. چون چرا؟ چون تیم آماده برای نوشتن هنوز ندارند. اینا بیشتر دارن از زرات تو دهه 60 از زراتخانه ناتو فرهنگی که تو سالهای 1950 تا 1980 تولیدات انبوهی داشت علیه هر نوع آرمانگرایی، علیه هر نوع انقلابیگری، علیه هر نوع عدالت‌خواهی، و اونا رو فوکوس کرده بودن روی اردوگاه سوسیالیسم اون زمان. اکثر اون آثار ترجمه میشه، من الان نمونه‌های زیاد رو برای شما میگم، و اینا به صورت یک خط تو وزارت ارشاد، یعنی هم تو معاونت مطبوعاتیش هست، هم تو معاونت فرهنگیش هست، هم تو وزارت علوم ما هست، هم تو شورای عالی انقلاب فرهنگی ما هست. یعنی اگه ما بخوام اینا رو بازنگری کنیم، حالا من دونه دونه مثالایی از هر حوزه میزنم خدمتتون. یعنی ماجرا اینه، ببینید ما میبینیم که از سال 1160 به طور خاص آثار خانم هانا آرنت چاپ میشه، ترجمه میشه، چاپ میشه، ترویج میشه. یعنی میبینید مطبوعات اون زمان، مثلا کیهان فرهنگی اون زمان که دست آقای شمس الواعظینه و دست تیم عبدالکریم سروش هست، اصلا اینو بگم دهه 60 تیم عبدالکریم سروش احاطه داره، یعنی احاطه استبدادی بر مطبوعات ایران داره. تمام کیهان اون زمان تو کنترل ایناست. یعنی شما فقط شاید مثلا بتونید آقای سلیمی نمین و کیهان هوایی رو توی مثلا 65 به بعد مستثنا از اینا بدونید. تمام روزنامه کیهان دست ایناست، زن روز دست ایناست، که تمام حوزه حتی کیهان ورزشی دست ایناست، اطلاعات اون زمان با ایناست، روزنامه‌های اصلی ابرار اینها با اینها، جمهوری اسلامی با اینهاست. یک احاطه خط عبدالکریم سروش داره بر کل مطبوعات کشور. مدیران وزارت ارشاد اون زمان رو شما ببینید، خیلیشون از چهره‌هایی هستند که الان که همیش هستن، آقای امینزاده، آقای تاجزاده، آقای آرمین، دیگران شما ببینید، همه اینها به نوعی شاگردان عبدالکریم سروشن، یعنی مستقیم و غیر مستقیم. اصلا ما یک مدیریت چند لایه داریم تو وزارت ارشاد، تو وزارت علوم، حتی بعضا تو وزارت کشور تو سالهای دهه 60 همه شاگردان آقای سروشن و از تیم اومدن. بعد یه خط فکری هستن که عبدالکریم سروش از سال 62 63 به طور مشخص ترویجش میکنه و از سال 67 با انتشار مقالات قبض و بسط تئوریک شریعت فقط پرده برمیداره از این خط، یعنی عیانش میکنه، نه اینکه اون زمان متولد بشه. این خط از 62 63 هست. اینها رویکردشون آنچنان استبدادیه در روزنامه کیهان که مثلا وقتی که بچه‌های بخش مقالات روزنامه کیهان سال 63 و 64 یادم نیست یا 65 یه مقاله ای رو از تحت عنوان مشروط دفع فاسد به افسد منتشر میکنن، اینا آنچنان مستبدن حاضر میشن یک صفحه روزنامه رو از لایی رو سفید در بیارن اما این مقاله چاپ نشه، جلوش رو میگیرن. یعنی میخوام بگم کل بازار نشر کتاب و معاونت فرهنگی اینا کامل تحت کنترل ایناست. وزارت علوم با محوریت عبدالکریم سروش توی شورای عالی انقلاب فرهنگی تا کامل تحت کنترل است. وزیر وقت علوم میدوند اون زمان کیه دیگه، آقای معین. و اصلا این تیمی که شما میبینید، این تیم یه حرکتی داره میکنه به خصوص تو بازار نشر کتاب. شما ببینید تمام نویسنده هایی که اینا به طور عمده میارن آثارش رو ترجمه میکنن، بعضیشون چند ترجمه داره، بعضیشون چند چاپ داره، بعد نشریات اختراع میذارن برای اینا، اینا رو ترویج و تبلیغ میکنن، به خصوص کیهان فرهنگی از سال 64 به بعد. شما نگاه کنید تمام کیهان، مانسش بربر، جورج اورول، آرتور کویسلر، هانا آرنت، اینا رو که نگاه میکنید تمام اینا یک تم مشترک دارن، انقلابیون پشیمان از انقلابن. یعنی روی کردی که
یا یک انقلاب از منحرف متولد شده.
ببینید
انقلاب خط... پشیمان از خودش میشه اینجوری گفت، بیش از انقلابی ها.
ببینید اینا خطی که دارن، ببینید خطشون اینه، آقا انقلاب کردن اشتباهه، انقلاب که میکنید استبدادی بدتر سر کار میارید، انقلاب که میکنید به نتایجی که میخواید نمیرسید، آرمانگرایی یعنی متسلب اندیشی، یعنی خشک بودن، همون چیزی که الان میگن افراطی گری. الان چطور به انقلابیون میگن افراطی و بیخرد؟ همین نگاهه. همین نگاه رو آقای حاتم قادری سال 1367 وزارت ارشاد در دهمین سالگرد انقلاب نشریه در میاره. این نگاه رو دقیقا حاتم قادری تو سرمقالش می نویسه. شما برید نشریه اون زمان رو ببینید. نشریه در میاره ویژه‌نامه انقلاب علیه انقلاب. البته با بعضی مسئولین اون زمان هم حرف زده. مثلا خود حضرت آقا در مقام رئیس جمهور اونجا صحبت کردن. اتفاقا انقلابی ترین مواضع رو دارن. با سران دیگر قوا هم اون زمان حرف زدن. ولی شما خط نشریه رو میبینید. ببینید این یک جریان فکریست که به صورت مشخصی وجوده. تو وزارت ارشاد تو معاملات سینمایی برید ببینید آقایونی که مسئول اون زمان بودن، حالا نمیدونم اسم آقای بهشتی و انوار اینا، ببینید چه میکردن. شما ببینید خطی که پولی که میدن کمال و ملک ساخته بشه، حمایتی که میکنن اجاره نشین های مهرجویی ساخته بشه، اصلا خطی که تو سینما هست. من از خود آوینی شنیدم، خود آوینی به من میگفت، میگفت من اومدم یه بار از جپپ دیدم تو شهر چیکار دارن میکنن، کمال و ملک ساختن. بعد میگفت اون زمان من احساس کردم باید وایسیم جلوی ماجرا.
اینه که همین تیپ بچه حزب اللهی که الان تو حوزه رسانه و فرهنگ اینا کار میکنن، اگر بهشون بگی یک فیلمای منتخبتون چیه اسم همینا رو به کار میبرن. یعنی همین فیلم‌ها جزء منتخبای هم بچه مسلمانای خودمون هست. یعنی به خاطر همون عدم آوینی شناسیشون، نمیگم به خاطر
چرا اصلا انقدر فیلم بدتر دیدن میگن صد رحمت به اون.
بله بعد اینم هست. ببینید یعنی وزارت ارشاد اون زمان خط شما میبینید، وزارت ارشاد داره تو بخش سینمایی اگر فیلم خارجی تولید میخواد بیاره، تارکوفسکی میاره، پاراجانوف میاره که آوینی علیش نقد مینوشت. چرا؟ چون میدید که اینها دارن از طریق ترویج یک عرفان فردنگار بله. سکولار مبارزه طلبی رو میگیرن. همین
نقدی که بر فیلم هامون داشت دقیقاً
شبیه همین خط عیناً، همین خط عیناً تو بازار نشر کتاب و تو مطبوعات هست. یعنی میخوام بگم یک جریان نفوذی در دل پیکره سیاسی نظام جمهوری اسلامی تو دهه 60، البته با توجه به اقتضاعات دهه 60، سالهای جنگ، امام خمینی حضور داره، حمایت گسترده مردمی هست، اینا نمیتونن آشکار عمل کنن. بنابراین چیکار میکنن؟ به صورت خیلی نامحسوس تو بازار نشر کتاب، تو مطبوعات شروع میکنن مثل ویروس های تشکیک در انقلابی گری، ویروس های تشکیک در آرمان گرایی، ویروس های اون چیزی که امروز خودشون بهشون میگن نرمالیزاسیون. شما از آرمان گری دور شید و تو زندگی نئولیبرال مصرفی سکولار مستغرق بشید و چیکار به نظام جهانی سلطه داریم و چیکار به عدالت داریم و این حرفا، وارد این زندگی ویروس ها اینا رو ترویج میکنن به صورت خیلی خیلی آهسته و چیز. منتها در میان مسئولین یه حلقه ای واقعا وجود داره که این حلقه کاملا اینا رو باور داره و اینا رو داره پخش میکنه و ترویج میکنه. همین حلقه است که با راه شهدا مشکل داره.
از روی نادانی است یا مسئولین هم میفهمن دارن چه میکنن؟ بازی روشنفکرها رو خوردن.
خود آوینی جواب بده. من اینجا یه مطلب از شهید آوینی بخونم. به نظرم فکر میکنم مستقیما برمیگرده به همین بحث که تعبیری که ایشون داره. آره تو بحث همین توسعه و آره تو به خصوص توی سرمقاله با نظام سیاره‌ای اقتصاد، یعنی برمیگرده همه چی به همون نگاه ایشون به الگوی توسعه و به دوران ثبات انقلاب. ایشون میگه همه انقلاب‌های جهان بعد از پیروزی و به دست گرفتن حکومت ناچار شدن که حتی برخلاف ایدئولوژی و شعارهای اساسی خیش سیاستی اتخاذ کنند که بقای آنان را تضمین کند، هرچند به قیمت از دست دادن و زیر پا گذاشتن اصولی که بعضاً محتوای اصلی انقلاب را تشکیل می‌داده. این یک قاعده کلی است و اگر ان شاءالله انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد، یعنی ثبات و اسلامیت و استقلال خیش را در برابر شرق و غرب حفظ کند، تنها نمونه است. یعنی این نکته است میگه به پیروزی برسد، یعنی اینکه ما بدونیم به آلمان ها عمل بکنیم، انقلابی که جاری است ادامه داره، یک انقلاب مادر نه انقلاب ایستا، تنها نمونه است که از این قاعده مستثنا شده است. این ضرب المثل معروف که انقلاب فرزندان خیش را میخورد از همینجا نتیجه شده است که همواره انقلاب ها بعد از پیروزی و تشکیل نظام به صورتی ناخواسته به جانبی کشیده شدند که با اصولی محتوایی نهضت مخالفت داشته باشند. جالبه میگه انزوای حزب الله در نظام ما نیز پاورقی زده، نشانه خوبی نیست تو اون سالها به خصوص، هرچند که الحمدلله و المنه سایه مبارک حضرت امام همچون ابر رحمتی بر سر ما گسترده است و ما رو از بریات و خطرات حفظ میکنه. اما به هر تغییر شکی نیست که اکنون در نظام ما حزب الله رفته رفته به انزوای سیاسی کشیده می شود و کارها به دل باختگان تکنوکراسی واگذار می شود. بعد تعبیر سپردن دست کار دست تکنوکرات ها از همینجا شروع میشه، یعنی آدمای تکنوکرات، یعنی انقلابیونی که حالا تغییر انقلابیون پشیمان و اولین بار واژه تجدید نظر طلب رو ببین تو اون سالها به کار بردن.
ما با تکنوکرات ها کار داریم تو این برنامه که خیالتون راحت من از موضوع نمیشه.
از همینجا شروع
شما
میشه.
شما کتاب درسی سال چهارم دبیرستان ما رو ببینید
که ببخشید من بازم میگم مسئولین ما عقلشون نمیرسه. شما میگفتید تعمدن، نه اونا عقلشون نمیرسه، اونا مجری حرفایی بودی که آیه زرشناس میگه امثال سروش و غیره تئوریزه میکردن.
یه جریان تهاجم فرهنگی سازمان یافته که دقیقاً تو دل نظام جمهوری اسلامی حتی طراحی شده، حالا مدیریت خارج از کشور داره، هماهنگ هم هست. هماهنگی ها بیشتر از 68 به بعده که آثار زیادی اونجا تولید میشه، مثلا کارهای کاتوزیان، کارهای دیگران، کارهای مثلا مرزا بورجدی غیره غیره به فارسی ترجمه میشه. یه نسل هم اینا اینجا پرورش میدن که از 68-69 تولیدات شروع میشه. اما 60 از روشنفکرای چیز جریان مهاجم فرهنگی میگه، اما 60-68 شما نگاه میکنید بیشتر ما با مدیران فرهنگی روبرویم که اینا چهرهای کلانشون که حالا خیلی هستن که بعضیشون از چهرهای فعلی کشور هستن، از کسی از این الان هم حضور فعال سیاسی دارن، بعضیشون مثل سازگارا اینا رفتن نیستن، یا مثل آقای بهزاد نبوی مثلا کنار دارن اینها، ولی عده زیادشون فعالن. اینها شاگردان مستقیم عبدالکریم سروش و این خط فکری هم. یک جریان ارتجاع شبه مدرن، جریانی که میخواد شبه مدرنیته رو در مقابل انقلاب احیا کنه، الگوی فکریش هم نئولیبرالیسمه، یه نوع نئولیبرالیسم ایرانیه. این جریان هم نسخه اقتصادی داره هم نسخه فکری داره. ظهور اولیه این جریان به صورت یک حرکت کلامی است، تئوری قبض و بست سروش، منتها به سرعت پر و بال پیدا میکنه، شاخه‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی داره و این خط دقیقاً تو مسئولین ترویج میشه و عده زیادی از مسئولین مروج این میشن.
بله.
و دقیقاً این جریان هست. ما داشتم اینو گفتم، بینش دینی سال 68 رو شما نگاه میکنید، حرفای پوپر رو داره ترویج میکنه. بینش دینی چهارم دبیرستان سال 67 یا 68 شما برید ببینید، یعنی نفوذ اینا تا کجاست تو کتاب درسی ما، تو وزارت علوم ما، تو وزارت ارشاد ما. این خط میخواد الغا کنه پشیمانی از انقلاب رو، همین خط نئولیبرالیسم، همین خط مهاجم. بعد از اینکه 68 اون تحولات پیش میاد، آقای هاشمی در رأس قوه موجیه قرار میگیره، نسخه اقتصادی خودش رو میاره بر کشور ما حاکم میکنه و مدل سرمایه‌داری شبه مدرن به جا مونده از رژیم پهلوی رو که انقلاب بهش ضربه زده بود اما نابود نشده بود، بر اساس یک نسخه نئولیبرالی که هارترین نسخه سرمایه‌داری است در مقیاس جهانی بازسازی میکنه. و اینجاست که تکنوکرات ها فعال میشن، اینجاست که ما با یک جریان اقتصادی خطرناک طرفدار سرمایه‌داری و مخالف عدالت، مخالف رویکرد حضرت امام، مخالف آموزه های امام خامنه ای روبرو میشیم و این جریان وقت ظهورات بروز داره. آوینی هم تو دهه 60 این خطر رو درک کرده، مقالاتش خودش برای من میگفت، مقالات این مقالاتی که آیه دهنمکی خوند، مقالات در مجله اعتصام اون زمان چاپ میشد، خودش به من گفت، گفت بعد از چند شماره جلومو گرفتن، گفتن این حرفا چیه تو داری میزنی. ببینید اختناق فرهنگی که جریان سروش تو دهه 60 تو این کشور ایجاد کرده بود و متاسفانه چون این جریان منافق بود، یه چهره خیلی وجیهی داشت، خیلی نمیفهمیدن طرفدارش بودن، خیلی نمیگم همه خائن بودن، خیلی از مسئول نمیفهمیدن، اونا چون نمیفهمیدن آوینی چی داره میگه. شما این مقالات بعد از شهادت آمرتضی جمع‌آوری میشه و به صورت کتاب توسعه و مبانی تمدن قبل چاپ میشه. خود آمرتضی بر من تعریف میکرد اینو، میگفت اون زمان من حدود نزدیک 7-8 شماره اینا رو نوشتم. ببینید همش راجب چیه؟ داره مفهوم راجب علم مدرنه، راجب تکنیکه، راجب به ظهورات عالم غرب مدرنه، راجب سرمایه‌داریه، راجب سودمحوریه. مرتضی اون موقع اینا رو میدیده و بهش فکر میکرده. تو دهه 60، تو دهه 60 که شما اگه میگفتید علوم انسانی جهتگیری سکولار داره، شما رو به عنوان کافر اصلا محکومتون میکردن، طردتون میکردن. آقای دکتر داوری تو مقدمه کتاب فلسفه در بحران میگه من سه بار سخنرانی کردم، گفتم آقا این علوم انسانی جهت داره، جهتش با ما سازگار نیست، دیدم من اصلا دارن بیچاره‌ام میکنن، مورد حمله قرار میدن. آقای دکتر داوری سال 70 این حرفو زد توی کتاب فلسفه در بحران. تو اون فضا مرتضی فهمید. 68 به بعد هم که این جریان در حوزه اقتصاد مسلط شد، خب آقای خاتمی هم وزیر ارشاد بود، بعد دیگه کاملا اینها دولت رو اصلا گرفته بودن دستشون، قدرتشون بیش از دهه 60 شده بود. برای همین هم سروش و اینا تابلوشون علنی کردن از 67 دیگه، اغراض سیاسیشون رو آشکار کردن. از اون زمان خب مقابله آمرتضی با اینا جدی‌تر شد که حالا اگر موضوع بحث است من عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، دلمون تنگ شده تصویر مرحوم شهید آوینی رو ببینیم و صداش رو هم بشنویم. بازگردیم ادامه گفتگو.
اسفند 1364، نشریه جهاد سازندگی. در میان مقالاتی درباره اهمیت و چگونگی توسعه، یک مقاله متفاوت به چشم می‌خورد. هنوز 3 سال مانده تا اولین برنامه توسعه ایران و دولت سازندگی شروع شود و هنوز کسی صریحاً اعلام نکرده که عده‌ای ممکن است زیر چرخ‌های توسعه له شوند. مرتضی حقگو که بعدها مشخص می شود نام مستعار سید مرتضی آوینی بوده است، مقاله تحقیقی مکتبی در باب توسعه و مبانی تمدن غرب را نوشت. در حالی که نمایندگان مجلس وقت لزوم دستیابی به همین مدل توسعه را بدیهی می‌دانستند و فقط درباره چگونگی آن حرف می‌زدند، سید جوان زیربنای توسعه را غربی و نامتناسب با اسلام و حکومت اسلامی اعلام کرد. او با پرهیز از شعار دادن از همان ابتدا مخالفت خود را با توسعه غربی با استناد به قرآن، روایات اسلامی، کتاب‌های معتبر غربی و اخبار روز جهان ابراز می‌کند. چند سال بعد و با پایان جنگ و دفاع مقدس، سید جوان که حالا به لطف مستندهای پرمخاطب، معنوی و جذاب روایت فتح، جایی در دل مردم و میان اهل فرهنگ و سینما پیدا کرده بود، جدیتر از پیش به رویارویی با تفکری رفت که تلاش داشت ویرانهای باقی مانده از جنگ را با نسخه توسعه غربی آوار برداری کند. سید مرتضی آوینی درست در ایامی که توسعه ذیل عنوان سازندگی کشور به امری مقدس مبدل شده بود، شجاعانه نوشت: توسعه اقتصادی آرمان پرجاذبه عصری است که بشر خدا را فراموش کرده و از جاودانگی روح خیش غفلت کرده است. سلسله مقالات آوینی قرار بوده ادامه پیدا کند و به مبانی تمدن غرب و غرب زدگی بپردازد، اما تقدیر آن بود که شهادت فرجامش باشد.
غرب زدگی یک واقعیت تاریخی است که همه جوامع غیر غربی و از جمله ایران رو به طور وسیع در بر گرفته. ارزیابی این واقعیت صرف نظر از این که عللش چه بوده نباید از این نظرگاه انجام شه که غرب زدگی امری است آرزی نه جوهری. ما اگر به مسئله غرب زدگی اینطوری نگاه کنیم، در واقع چون معضل رو خوب نشناختیم، در هنگام درمان هم دچار مشکل میشیم و نمیتونیم اونچنان که باید از عهدش بر بیاییم و در واقع از این مسئلهی که به یه نحو میشه گفت تقدیر تاریخی کره زمین بوده اونطور که شایسته است خارج شیم و به خودمون بازگردیم. در این حال یک مسئله دیگه هست که باید در نظر داشت و اون اینه که اصلاً برای خروج از غرب زدگی در واقع نباید غایت و افق ما رجعت به دوران پیش از غرب زدگی باشه، یعنی خیشتنی که ما در دوران پیش از غرب زدگی داشتیم در واقع ضعف‌های اون جامعه است، ضعف‌های اون دوره از تاریخه که باعث شده ما به این شدت از نسبت به غرب متأثر شدیم و در واقع به یه نحو همزمان با ما بقیه اقوام کره زمین هم دچار ضعف‌هایی بودن که غرب زدگی رو در سرتاسر کره زمین اشاعه داده و بقیه اقوام غیر غربی رو تسخیر کرده، تسخیر فرهنگ غرب کرده. هنرهای سنتی به جز خوشنویسی که اون هم در سالهای پس از پیروزی انقلاب در واقع رشد کرده، در جامعه ما از بین رفتن و این نه فقط ناشی از غرب زدگی که ناشی از تحول وسیع و همه جانبی است که زندگی ما رو در همه وجوه دگرگون کرده. این تحول اون همه وسیعه که همونجوری که عرض کردم تمام اقوام و ملل کره زمین رو تبدیل به یک جامعه واحد کرده و از نتایج و تبعاتش نه تنها ما بلکه هیچ یک از اقوام کره زمین نتونستن، اقوام غیر غربی نتونستن پرهیز کنن، خودشون حفظ کنن. در واقع سخن از غرب زدگی گفتن در سینما به نظر من بسیار عجیبه، برای اینکه اصلا پیدایی و رشد سینما، ورود سینما به ایران و رشدش اصلا در بستر غرب زدگی انجام شده، نه غیر اون، گذشته از این که عرض کردم که اصلا خود هنر سینما یک مولود غربی است، تاریخ سینما در ایران تاریخی است که اصلا در پناه غرب زدگی شکل گرفته.
ممنون که جهان آرا رو تماشا میکنید. به یاد سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی این برنامه تقدیم حضورتون میشه و حضور آقای زرشناس و آقای تهنمکی. آقای تهنمکی اجازه بدید من اون بحث آقای زرشناس رو به یک نقطه رسیده بود یه مقدار ادامه بدیم بر خدمت شما باشیم. شما یک تصویر جامع از در واقع فضای حاکم بر سیاستگذاری فرهنگی در دهه 60 ارائه کردید و بعد گفتید وقتی که دولت آقای هاشمی به اسم دولت سازندگی در واقع شروع شد، مدل اقتصادی اون رویکرد فرهنگی در واقع آغاز شد، رویکرد فرهنگی که پنهان بود و حالا در واقع آشکار شده و به نظر میرسه حالا شهید آوینی هم باز خودش به ظهور میرسه. آدم احساس میکنه از سال 68 به بعد آقا مرتضی از یک پنهانی به یک آشکاری قدم میگذاره دیگه، ضرورتاً اسم در واقع غیر واقعی خودش رو هم پای یادداشتاش نمیگذاره، با اسامی واقعی سوره وارد مرحله جدیدی میشه. این مقطع رو میخوایم یعنی از سال 68 به بعد برای ما بگید که آوینی چه کرد، دقیقاً در مقابل چه پدیده ای آوینی میخواست بایسته.
ببینید دقیقاً همینه. ببینید وقتی که انقلاب رخ داد و خب جریان نظام جهانی سلطه در مقابلش ساکت که نمینشست، اینا تونستن در داخل کشور یه شبکه روشنفکری سازماندهی کنن که از قدم محوریتش در داخل با شخص عبدالکریم سروش بود، ولی سروش نماینده جریان بود، نماینده جریان روشنفکری بازمانده بود که می‌خواست خودشو بازسازی کنه و اینا پنهان و نهان روشانه عمل می‌کردن. از 68 به بعد خب هم این جریان روشنفکری در واقع مروج تهاجم فرهنگی خودش رو علنی می‌کنه، هم دولت دست تکنوکرات‌های می‌افته، قوه مجریه، که این تکنوکرات‌ها نسخه اقتصاد جهانی اون زمان، نظام جهانی اون زمان که نسخه نئولیبرالی بود و هنوزم هست رو میپذیرن به عنوانی که باید ما باید اصلا این روی مدل بریم. یعنی یک نوع عدول از انقلابیگری و از این از تلاش برای این که خب ما یک اقتصاد انقلابی اسلامی طراحی کنیم جایگزین اقتصاد و اینها، کاری که در سالهای دقیقاً چیز 60 تا 68 ما می‌بینیم جریان فکری دولت مهندس موسوی سرکوب میکنه هر نوع تلاشی رو که برای این هستش که میخواد تئوری پردازی کنه یک نوع اقتصاد مستقلی رو، یک نوع رویکرد انقلابی عدالت خواهانه تو اقتصاد رو، و مانع اجرایی شدنش هم میشه. اما از 68 به بعد قشنگ نسخه نئولیبرال رو میارن حاکم میکنن. آوینی اینجا ظاهر میشه. آوینی تا 60 تا 68 بیشتر تو حوزه جنگه. خودش به من میگفت من همه چیزها رو وظیفه مدارانه انجام میدم، الان احساس میکنم باید رو بیارم به قلم و ژورنالیسم و بنویسم، الان احساس میکنم خطر اینجاست. ببینید از 68 به بعد ما قشنگ میبینیم بال اقتصادی نئولیبرالیسم یعنی سرمایه‌داری که داره بازسازی میشه به بال فرهنگیش که جریان روشنفکری ارتجای نوظهوریه که داره مروج نئولیبرالیسم هست، تو با هم گره میخورن. دو بال قشنگ پیدا میشه تو عرصه فرهنگ و تو عرصه اقتصاد که میخوان انقلاب رو محاصره کنن و میخوان کم کم اونقدر حضور و نفوذ پیدا کنن که بتونن سهم خودشون تو ساخت سیاسی هم بالا ببرن و جریان انقلابی آرمانگرا تو ساخت قدرت سیاسی رو منزویش کنن یا اصلا به کنارش بزنن. این خطر کاملا وجود داره و عرصه مقابله به دو عرصه اقتصاد و فرهنگ میره که اون زمان فرهنگ جازه خیلی پررنگ تره. اینجاست که آوینی هم شروع میکنه تو عرصه فرهنگ مقابله کردن. آوینی که تو سال 60-65 در مقام یک متفکر دوران گذار، من معتقدم آوینی متفکر دوران گذاره، ما گذاری که شروع کردیم با انقلاب برای اینکه از شبه مدرنیته ایرانی عبور کنیم و از و عالم رو هم حتی کمک کنیم برای اینکه از غرب مدرن عبور کنه، این گذار من فهم کنم خب متفکرانی میخواد. آوینی یکی از این متفکران و شاید برجسته‌ترین چهره شه تو و من به همینش میگم متفکر دوران گذار. این آوینی متفکر دوران گذار از 68 به بعد میشه ژورنالیست، یه ژورنالیست فعالی که زمانی که سید محمد آوینی مجله سوره رو تأسیس میکنه اقلا با 4-5 امضای مختلف داره مقاله اونجا مینویسه. تمام مقالات رو شما نگاه کنید دغدغه‌های روشنی داره، داره خطی که میشه اسمشو خط سازش گذاشت، میشه خط پشیمانی از انقلاب گذاشت، میشه خط نئولیبرالیسم گذاشت، میشه خط
هر جایی که آوینی احساس میکنه یک انحرافی در کاره.
دقیقاً شروع میکنه
بانک یه طوریه، میره البانکو و ما ادراک البانکو مینویسه، میبینه فضا انسان شناختیه که اتفاقی هست، میره آواز فلسفیشو ارائه میکنه، دانشگاه رو در خطر میبینه، میره اون ور سینما رو در خطر میبینه، میره سراغ سینما. یعنی یک نیروی واکنش سریع در واقع فکری فرهنگی
اون وقت در مقام یک ژورنالیست و یک تئوریسین ژورنالیست ظاهر میشه.
ولی قبول دارید در واقع نقطه عظیمت آوینی در حوزه مبارزه و مواجهه فکری همین کتاب توسعه و مبانی تمدن
برمه اصلا ادامه اونه. تمام شما تمام مقاله ببینید، آوینی سرمقاله نوشته در نقد سیاست‌های شهرداری کرباسچی، آوینی مقاله نوشته ده ها مقاله در نقد سیاست های وزارت ارشاد تو اون جشنواره معروفی که اینا مخمل باف رو آوردن با نوبت عاشقی و شب های زاینده رود و اینها، بارها و بارها. آوینی مقاله نوشته در نقد سیاست های بازار نشر کتاب، آوینی علی شهرنوش پارسی‌پور و کتاب زنان بدون مردانش مقاله نوشته، آوینی علی گردون نوشته، آوینی علی روشنفکران نوشته. این چیه؟ این چی رو داره نشون میده؟ همه اینا وجود یک امره، یعنی آوینی خطر جریان سازمان یافته ای رو که دو بال داره، بال فرهنگی و اقتصادی، و این خطر اومده علی انقلاب داره بازسازی میشه در قالب یک ارتجاع شبه مدرن یا یک ارتجاع نئولیبرالی. اصطلاح نئولیبرالیسم رو آوینی به کار نبرد، ولی اصطلاح لیبرالیسم رو بارها به کار برد. این خطر رو احساس میکنه، وایساده جلوش. این ادامه همون مسیره، ادامه همون مسیر مقالات سال 64 65 تو مجله جهاده، ادامه همون راهه.
یکی از مفاهیمی که شهید آوینی از امام به
بخشید آوینی پیوند روشنفکری و سرمایه‌داری رو هم حس میکنه و جلوی هر دوشون وای میسه.
یکی از این مفاهیم که خیلی پررنگ هست در ماه‌های پایانی عمر شریف حضرت امام در نامه‌ها پیام‌ها، مفهوم اسلام آمریکاییه.
دقیقاً
که خیلی وجوهش روشن نیست. چپ‌ها خیلی سوء استفاده دقیق میکنن، نسبت میدن این رو مثلا به جریان راست یا به برخی از علما نسبتش میدن و منتهی میشه به منشور روحانیت سی اسفند 1367 است امام برای تبرئه کردن یک جریان سیاسی از این مفهوم. ولی این مفهوم رو به نظر میرسه اولین کسی که به خوبی و با دقت میپردازه بهش شهید آوینی است، با اون جمله معروفی که آخرین نبرد ما نبرد با اسلام آمریکایی است. یک مفهومی، یک پدیده‌ای خطرناکتر از خود آمریکا. وضعیتی است که شهید آوینی داره میبینه پس از سال 68، پس از جنگ داره قوام پیدا میکنه در فضای سیاسی کشور، داره قوام پیدا میکنه، داره خودشو نشون میده. آقای دهنمک، این رو میخوام یه مقداری انضمامی تر این پدیده رو بشناسیم.
ببینید شهید آوینی تو اون سالها، میگم تو سلسله زمانی بین شهادتش و پایان جنگ، مثل یک رزمنده مونه که مثلا توی یک محاصره افتاده، از هر سمت یک کسی داره شلیک میکنه، یکی تانک میزنه، یکی آر پی جی میزنه به سمتش، و اینم مجبور به هر سمت شلیک بکنه. شما نگاه میکنید از مجموع مقالات حلزونای خانوادهش نگاه بکنید، از دونه دونه نشریاتی که یکی میاد حکم امام در خصوص سلمان رشدی زیر سوال میبره، اینجا مجبور یه مقاله بزنه، دوباره برمیگرده اونور کتاب زنان بدون مردان نوشته، دوباره اونو میاد جواب بده. از یه طرف دیگه بعد نهایتش این احساس خطری که میکنه تو این حوزه، شما میگه پیوند بین جریان روشنفکری به جریان سرمایه‌داری، یعنی دولبه اسلام آمریکایی که شما اسلام سرمایه‌داری که اسمی که حضرت امام تو صفت دومش به کار میگه، اسلام سرمایه‌داری، اسلام آمریکایی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام مرفعین بی درد، اینا با هم پیوند دارن حاصل میکنن تو این سالا. یعنی شما نگاه میکنید نشریات جهان شبه روشنفکری که در اومده و دونه دارن حساسیت زدایی و به نوعی ارزش زدایی دارن میکنن و ایجاد شک و شبهه دارن تو مبانی میکنن، و آوینی میاد اینا رو تبیین میکنه. تو اون مقطع شما میبینید که همین مجلات، من اون موقع جامعه آماری دادم، بچه ها بررسی میکردن، یکی از این نشریات روشنفکری مثلا بیش از تو همه شماهاش بلا استثناء آگهی پشت جلد و روی جلد و همه اینا مال شهرداری تهران بود، یعنی مؤسسات وابسته، فضای سبز، فلان از این ابو، یعنی با پول جریان تکنوکرات و جریان کارگزارانی نشد جریان شبه روشنفکری در میاد. یعنی پیوند بین تزویر و پول و تزویر، و اینجا
دولت خود وزارت ارشاد مستقیما حمایت میکنه. گردون عطاءالله مهاجرانی میگه ما خودمون پول گردون رو میدیم،
و اینا احتیاج
افتخار
به تعبیر شریعتی زر و زور و تزویر احتیاج داشت یه ذیل دیگه اش، یعنی پیاده نظامشون وارد عمل بشه، و اینا دنبال جذب بدنه دانشجویی، جریان دانشجویی و تطمیع اونا بودن. یعنی درست از رودی که شما میبینید جنبش دانشجویی ما در خدمت جریان سرمایه‌داری قرار میگیره، در خدمت جریان تجدید نظر طلب در انقلاب قرار میگیره، این مثلث با هم برقرار میشه، میتونن کار خیابانی انجام بدن. وقتی هم میبینید لیدر جریان مثلا سرمایه‌داری و تکنوکراتی و کارگزاری میفته، گیر میفته، جنبش دانشجویی که از اول تاریخش تو ایران همیشه چپ بوده، همیشه ضد جریان سرمایه‌داری بوده، اینجا یه ستاد حمایت از فلانی تشکیل میده به خاطر این. ولی تو این بر ولی این خلل محسوس بود. شهید آوینی توی مجلاتش، توی این مجله تیراژ چندانی هم که نداشت، خواستم که همه که اینا نمیخونن، خیلی جریان مؤمن انقلاب بر نظر نمیشناختن این چیزا، مقالات تازه ضدش هم شک گرفته بود. شما از شهید آوینی مثلا یه فضای گرفته توی روزنامه جمهوری آیه سردبیر به خدا هم فکر کنین از توش در میمد، صدا سیما هم که با صدا سیما محمد هاشمی شهید آوینی در افتاد به خاطر پنجره شقایق، شما میبینید با بیانیه بسیج صدا سیما علیه آوینی با اسم بسیج صدا سیما علیه آوینی بیانیه داده میشه و به هر حال یه جور استکاکی هم حاصل میشه به خاطر اینکه به هر حال اقتضای جریان نشریه که نوپا بود تو جریان انقلابی داشت شکل میگرفت بودن آدمهایی که نخاله فکری هم توشون داشتن، در کنار شهید آوینی هم بودن، این نخاله هایی بود که میتونه از توش به عنوان دفاع از به عنوان هیچکاک و غیره و غیره هم در میمد. شاید خیلی از این چیزا خود آوینی هم بهش اعتقادی نداشت، الان بعضی کسایی که به نون اسم کنار آوینی بودن و دارن میخورن به نوعی پوست خربوزه بود که زیر شهید آوینی زیر پای شهید آوینی اینا مینداختن، متوجه؟ و امروز هم اگر قرار شهید آوینی رو برجسته بکنن، شهید آوینی رو برجسته میکنن که یه تحریفی از گذشتهش ما شهید آوینی این بوده ها، این بوده آیا باعث افتخار بوده یا باعث این بوده که شهید آوینی تخریب داده شه. یکی از مسئولین نظام برمیداره آلبوم عکسای همین شهید آوینی از جوانی و فلان و سیویل و غیره و فلان برمیداره پیش میگه مسئولین نظام نشون میگه آقا میگه اینی که شما دارید اینقدر ازش دفاع میکنید این بوده، میگه تو من ارادت من بهش بیشتر شد چون فهمیدم این آدم سلوک معنوی داشته از کجا به کجا رسیده.
اگر پرواظم انقلاب بوده
بله، اگر ما تو مستندها
منتشر شد تو کتاب
آره، ما اگر تو مستندهامون حالا بیایم اون بچه زندگی آوینی رو برجسته بکنیم، آقا نصیر الان یکی از شخصیتایی که هم رزمای آوینی که الان مظلوم واقع شده تو این بردام، یکی مهدی نصیری همون کیهان است. حالا یه دوره‌ای بود که اینا با هم یه چالش فکری داشتن، به اتفاقا خود آقای نصیری برای من تعریف میگه شهید آوینی بود نصیری بود بچه انجمن حالا هنر
مجموعه
هم که اونجا تعبیر شد نویسنده مسلمان بود چی بود اونجا گفتن آقا اشکالی هم نداره بالاخره ما یه مطلب می‌نویسیم شهید آوینی جواب میده آوینی می‌نویسه ما جواب میدیم، آقا گفتن نه خیر قرار نیست شما خودزنی بکنی همدیگه رو بزنید، شما اینقدر دشمن دارید که اونا دارن شما رو میزنن، احتیاج نیست شما رو همدیگه رو صورت علنی، اگر نقد در اون گفتمانی بکنید نقد در اون گفتمانی در گوشی هستش نه طور رسانی علیه همدیگه. و اینجا نصیری
یه بازاری هم شده، یعنی پرداختن ما تا یک سال معمولا چشم انتظار 20 فروردینیم تا ذکری بکنیم از شهید آوینی، ولی یه چند سالی هم هست یک بازاری هم شده، یعنی آدم میبینه که یک فانتزی بازی هایی درباره شهید آوینی البته از دهه 60 نسبتا شروع شده بود، منتها مواجهه با شهید آوینی قبلا صادقانه تر بود تا سالهای اخیر، یعنی کسی انکار نمی کرد آوینی در مقابل تکنوکراسی، در مقابل جریان چپ روشنفکری مدرن، در مقابل
اون موقع این
الان شهید آوینی تقلیل دادن آوینی به اینکه لباس فلان می پوشید یا شلوار ردی می پوشید
میخوان ارزش اون بکنن. بله چون چرا عرض کردم یه جریان بچهای همون جریان به قول من میگم هاشمی های کوچک تو حوزه مثلا فرهنگ تو حوزه هنری آیه زم هست اونور توی کرباسچی هست، اینا حتی مدل رامن یکی از شهردارای مناطق تهران برای من تعریف میکرد یه زمانی میگفتش ما صبح نگاه میکنیم که آیه کرباسچی چجوری لباس دستش تو کدوم جیب بشه، هممون قیافمون حتی اونجوری باید افه بگیریم، یعنی اینجوری یه نوع تعبیر خودشون رضاخانی کوچک که مثلا اسلامیش حالا تو این حوزه اینا داشتن، اینا الان بچه هاشون بزرگ شدن، اینا الان بچه هاشون تو حوزه رسانه سرمایه‌گذاری میکنن، تو حوزه فرهنگ فیلم میسازن، تو حوزه فرهنگ روزنامه اداره میکنن، اینا الان به نفعشون این هستش که اصلا کی میتونه با خوندن این مقاله در اصل جریان شپ روشنفکری نسبت آوینی با جریان روشنفکری واقعا ببینید اینا شدن حالا مدافع آوینی، واقعا نصیری و گوشه رین قرار بدن که مثلا توی یه مستند یا غیره بیان آقا نصیری مثلا حالا علیه آوینی، نصیری به خاطر چاپ مقاله شهید آوینی با قلم شهید آوینی تو دادگاه میره، متوجه؟ یعنی الان اینا انقدر بازی رو بلدن مغلوبه بکنن، من فقط نمیدونم اگر حضرت آقا روز تشییع جنازه شهید آوینی نمیومد چه اتفاقی میفت تو حضور نریم، یعنی همین آدما خوشحالی میکردن از رفتن شهید آوینی، روزنامه اصولگرای انقلابی که مثلا بعدن بالاخره تهش در میاد، شما آوینی از مخالفاش بشناسید، شما این میخواد ببینید آوینی چیه، نصیری کسی بود که تو کیهان بعد از اون قصه قصه خنجر و شقایق هیچ روزنامه مقالاتش رو چاپ نمیکرد، کیهان اومد پشت شهید آوینی وایساد، اتفاقا مقاله‌ای بود که شهید آوینی خودش چاپ کرده بود اینو هیچ اطلاع گفته نشده که خیلی تون بود نسبت به صدا سیما، اتهام از مسئولین نظام مثلا آقای نصیری توبیخ کردن گفتن این مقاله تون مقاله شهید آوینی، دومی گفتن خوب بوده، اون دومی نصیری با اسم مستعار نوشته بود و دفاع کرده بود از شهید آوینی در باره خب آقای محمد هاشمی کجاست کدوم تفکره، آقای خاتمی کجاست کدوم تفکره، آقای زم کجاست کدوم تفکره، الان اینا میشن به قول معروف لیدری این جریان یا آدمایی که منسوب به این هستن، آدمایی که دنبال این بودن که از بسیجی یک بسیجی خونسا بسازن، بسیجی قطره چکان بسازن،
بسیجی که امام دنبالش بود، اینکه جنگ تمام نشده، هیچ چیز تغییر نکرده، باید بیای وسط میدون مبارزه کنی با جنرال سرمدی. کسانی که با این جنرال در آشتی داشتن، مسلم آوینی اون وجوه، الان خونده بشه این کلمات از روی کتاب شهید آوینی در خود جنرال، ما هیهات که ما اجازه بدیم که روشنفکران وارث انقلاب بشن. حالا همین جریان روشنفکری تو حوزه سینما هست، رسوخ کرده، تو حوزه مجلات ما رسوخ داره. و جالب اینه که با پول جریان انقلابی مثلا به وقت این حرفا رو زده میشه،
با پول دولت.
و این که من شهید آوینی رو، اون پیوند بین اون مثلث زر و زور و تزویر که ایجاد شد، توی نماز جمعه خود شهید آوینی میگفت، ایشون بعد از قصه خنجر و شقایق و جریان مظلومیت بوسنی به این نتیجه که راهپیمایی را بندازه. یعنی شهید آوینی تئوریسین به عملگرایی رسیده بود، یعنی به این نتیجه رسیده که تعبیری که اونجا به کار بود، گفت من می‌خواستم این مقالات اگر پشتیبانی مردمی نداشته باشه، اگر پشت اینا فریاد نباشه، سوسولبازیه. اونا مگه بعدش میاد ما هم یه مجله داشته باشیم نقد توسعه بکنیم، اونا 100 تا داشته باشن بیان ما رو نقد بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ولی اگر این پیوند حاصل بشه، من یادم ایشون راهپیمایی انداخت به سمت سفارت سمت سازمان ملل به سمت بوسنی تو نماز جمعه. بعد اونجا گفت من خوشحالم که پیدا کردم. میگم من الان تو این یکی دو سال میدیدم مثلا ما میگیم مجله گردون وقت تظاهراتش کسی دیگه برقرار میکنه، اون وقت میبینیم توی که پیوند این بچه‌ها همدیگه رو تازه اواخر عمر ایشون همدیگه رو پیدا کردن و این مثلث ایجاد شد. و ترس اینا اتفاقا از آوینی اونجا ایجاد شد که این حرفا بتونه چی میگن قدرت مطالبه گرانه هم داشته باشه، فقط تو حوزه چاپ کتاب و مقاله نباشه.
من یه چیزی بگم
بفرمایید، من فقط از دست نره چون ممکنه فاصله بگیریم با صحبت های دیگه، که دو تا تذکر بزنم میرسه که عرض بکنم. یکی راجع به خنجر و شقایق هست که 5 6 بار اسمش توی این برنامه آمد، مجموعه مستندی بود که یک تیم حرفه‌ای حزب اللهی در مورد حوادث بوسنی در اواسط دهه 90 میلادی آقای نادر طالبزاده و سایرین ساخته بودن و نریشن این فیلم رو برنامه شهید آوینی گفته بود. وقتی این مستند ارائه میشه به سازمان صدا و سیما و تلویزیون که پخش بشه، رئیس وقت سازمان صدا و سیما یا حالا مسئولین مربوطه شرط پخش کردن خنجر و شقایق رو حذف صدای شهید آوینی از روی فیلم قرار میدن. شما دیگه خودتون پیدا کنید پرتغال فروش را. و هنوز که هنوزه این مستند در واقع چرا پس از سالها در واقع پس از شهادت شهید آوینی موفق شدند که این مستند و بخشایشو از تلویزیون پخش بکنن، از همین شبکه هم به نظرم پخش شد. یه تذکر راجع به بحث کسانی که پیش شهید آوینی بودند و الان در واقع راجع به هیچکاک مطلب می‌نویسند، که همه مردم، همه علاقمندان به سینما و شهید آوینی می‌دونن شما راجع به کی دارید صحبت می‌کنید. یه اختلاف نظری من با شما دارم از این حیث که این رو پوست خربزه زیر پای شهید آوینی من نمی‌دونم. شهید آوینی این سعی سر رو داشت که در مجله سوره اگر کسی در بخشی از حوزه فکریش میتونست همراهی بکنه با ایشون، از ایشون استفاده میکرد.
نه من فقط به احساسی نمیدم، نه یه بحثی کلانتری هست
چون مستقی که گفتید ناظر به یک شخص بود
نقد و اینا. من حالا بعدا
فکر میکنم من یه چیزی دارم برش بگم
اگر کوتاه ممکنه بفرمایید، چون ما یه بخش مهم هم داریم.
نه من به فرد خاصی واقعا، نه شما میگه اینجور، نه اسم بخواهد، نه من چون بحث من کلانتر از این حرف هست. نه
بسیار،
من چیزی که چون بحث این بود که آوینی از بعد از جنگ کجا بود، آوینی از 68 تا 72 که شهید شد، ما نگاش میکنیم در مقابل پیوند میان سرمداری و روشنفکری استاده. این پیوند به واسطه تکنوکرات های دولت داره صورت میگیره، دولت سازندگی. خب تو این واسطه است که آوینی درگیر یه سلسله ماجراها میشه و حالا من به بعضی از اینا اشاره میکنم. ببینید اولین مقابله جدی با توازن فرهنگی از سر جشنواره نمیدونم 9 یا 10 فجر هست، جشنواره سال 68 شروع میشه، که اتفاقا تیمی که این مقابله رو داره انجام میده نصیری تو کیهانه، آوینی تو سوره است و دقیقاً اینا و انقدر فراگیر و مفصل این مبارزه رو پیش میبرن که منجر به یک به اصطلاح موج گسترده‌ای میشه که علیه سیاست‌های فرهنگی دولت هاشمی و علیه وزارت ارشاد خاتمی را میفته. یکی از عوامل زمین ساز اصلا استعفای خاتمی است، یعنی فشاری که رو خاتمی اومد از طرف نیروهای انقلابی، که این فشار نیروهای انقلابی عمدتاً کیهان و سوره. میخوام اینجا بگم رابطه نصیری و آوینی رو اینا داشته باشید. من چون تو متن دقیق اختلافاشون هم بودم، من عضو مجمع هنرمندان نویسندگان بودم، الان شنیدم توی مستندی شنیدم که به دروغ عنوان کردن که خلاصه عده‌ای تو اون مجمع توطئه چیده بودن، اسم عده‌ای را آوردن، اسم بعضی دوستان انقلابی رو آوردن که اینها نذارن آوینی بیاد. من تا آخرین روز تو اون مجمع بودم و چنین چیزی هرگز نبود. اصلا ماجرا این شکلی نبود. یعنی دروغ اندر دروغ. یعنی میخوان یه جریانی میخواد روح انقلابی آوینی رو.
حتی خود حزب اللهیا رو من دیدم که این پسر آیزم یه چیزی داده بود که مثلا حزب اللهیا تظاهرات کردن در رابطه با عکس یه رزمنده بوسنیایی که با موهای بلند عکس پیشونی بند زده بود مثلا روشن. بعد میگن حزب اللهیا تظاهرات کردن مثلا جلوی سوره یا مثلا اینکه مثلا چه اینجوری اصلا دروغ. یعنی فقط به خاطر اینکه
تظاهرات نبود، تذکر از نایه وزاده ارشاد
ارشاد شاد داده بودن. مثلا حزب اللهیا اینا بعدش هم تو مجلاتشون چاپ کردن، یعنی عکسو به صورت برچسب در آوردن تو نمازجمعه همه جا پخش کردن. نه اینا قصدن دارن این کارو انجام
میدن. بله این تعمدی تعمدی بگم ببینید اختلافی که بین نصیری و آوینی نهایت ناتش بود. اون جلسه‌ای که خدمت حضرت آقا بودیم من بودم که من بودم اونم اونجا هم تشهد. حالا اگه ضرورت داشته باشه براتون میگم، اگر نه که حالا بگذاریم.
موضوع بارها با خود بله. وجود حضور خود آقای نصیری صحبت شده. بله خود دیگه پرونده این بحث رو ببندیم.
بله. بله اما نکته ای که هست ببینید، ماجرای مسئله چیز و اینها هیچ کاک و اینها اینا ببینید بین نصیری و آوینی اختلاف مبنایی وجود نداشت به هیچ وجه. تو 68 و 68 و 69 و 70 و حتی کمی بدتر اتفاقات 71 اینا کاملا با هم همسو بودن. مشکلاتی که بود سر یک اشکالی که بود سر نحوه مقابله با تهاجم فرهنگی بود که اون زمان آوینی معتقد بود ما یه مقدار تئوریک‌تر باید کار کنیم.
اصلا تئوریکی که ما یه تظاهرات دادن انداخته بودیم بذار من اینا بگم بعد این فصل اینا تو تاریخ موندنی. حالا جالبه این که تئوریک‌تر برخورد کنیم. بعد جالبه که خود شهید آوینی تو تظاهرات ما راه انداخته بودیم شرکت کرده بود.
مشکل تظاهرات
دوی 69 شما تصور متصور باشید سالوز انقلاب فرهنگی بدون این رسانه‌های موجود یه جریان مردمی که هیچ اون موقع این شکل هم اسما و این تشکیلات هم نبود. خیلی از آدم هم که الان هستن اصلا نبودن، جریان مردمی بود. 30,000 نفر آدم رو بسیج کردیم جلوی مجلس روز سالوز انقلاب فرهنگی. اختلاف بله بوده. خود آقای نصیری اون موقع تو کیهان خبری تظاهرات درج نکرد. وزیر آقای خاتمی اون موقع نامه برای نصیری نوشته بود که چرا حزب الله یاد تجمعات بین حجم عظیمی برگزار کردن شما خبرش منعکس نکردی. خدای نصیری بهش گفتم چرا نمی‌کنی؟ ایشون میگه شما بیاید جلوی سرمایه دارید تظاهرات را بندازید، ما تیتر یک می‌خوایم. ولی به این نتیجه به این شما
نه نه به این نتیجه برسید. شما یک مسئله دیگه بود، حتما این نبود از تئوریک. اجازه بده من از شما بگم چی بود مقصود من. ببین من گفتم آیا نه اینکه آیا آوینی مخالف ایستادگی جلو سرمداری یا مخالف تظاهرات کردن. آوینی حامی تظاهراتی بود که زنان به رهبری خانم ثقفی علی مجله گردون کردند. ما اصلا تو مجمع هنرمندان نویسندگان اختلاف شده بود، دو دستشون بودن. اگه میخواد اسم اون دسته مخالفین رو میگم و دسته موافق نصیری بود، آوینی بود، بنده بودم، همه ما وایسادیم که بعد از خانم ثقفی حمایت کرد، هم سوره حمایت کرد، همون حرکتی که اصلا منجر شد به توقف مجله گردون.
این آوینی نیست که الان دارن میگن.
من آخه حرفم چیز دیگه بود. من بحث تئوریک میگم چی بود. ببینید آوینی میگفت که ما تو جنگ نرم یک با یک جریانی روبرویم که یک حوزه نظری داره، ما باید تو حوزه نظری هم باش درگیر شیم. یعنی چی؟ یعنی بریم دونه دونه آدماشو نقد کنیم. برای همین توی مقصودم از مبارزه تئوریک اینه، برای همین اومد دفتر مطالعات دینی هنر را انداخت. رئیس وقت حوزه هنری آقای زم مخالف بود، برای همین اومد اونجا چیکار کرد؟ به خود بنده مأموریت داد برو بشین کتاب در نقد اریک فروم بنویس. بعد چون میگفت که آقای زم حاضر نیست قبول کنه این مسئله رو و میگه که چرا شما تو هنر چرا ربطی به اریک فروم داره، برداشت یک اسمی براش انتخاب کرد که شکل هنری داشته باشه. به من گفت این اریک فروم چیزی درباره هنر داره؟ گفتم به خدا نداره. گفت هیچ چی نداره که یه جوری چیز کنی. گفتم چرا؟ یه بحث سمبولیسم داره. چون میدید اریک فروم روانشناسه، روانکاوه، منتها روانکاوه یهودی لیبرال سوسیال دموکراتیه که جزء زرادت تو تئوریسین یکی از تئوریسین‌های زرادتخانه ناتو فرهنگی بوده. بعد به من گفت یه چیزی نداره که تو در بیاری. گفتم چرا؟ یه بحث سمبولیسم داره، ممکنه به هنر بخوره. همینا ما کردیم عنوان کتاب. شما کتابو نگاه کنید اصلا بحثش جزء سمبولیسم یه فصل کوچیکه. همه کتاب نقد اندیشه فرومه، نقد بچه اومانیستیشه، نقد لیبرالیزمشه. آوینی معتقد بود ما این کارا رو باید بکنیم. تئوریکی که دارم میگم اینه.
بله
آوینی میگفت این وزن نه اینکه آوینی
با شجاعت مصداقی وارد نمیشد. از مجید محمدی از مجید محمدی بگیر بیا تا دونه دونه آدما رو دونه دونه بشد به مقاله به اسم توی فیلم تو نقد سینما شما نگاه بکنید تو تحلیل فیلمش خیلی مستاقی یعنی پلان به پلان میاد نقد میکنه، نقد محتوایی میکنه با شجاعت.
استنباط نکنید. این فرض شما ممکنه این استنباط ایجاد کنه. آوینی مخالف ایستادگی
سلبی مقابل جریان روشن فکری یا مقابل جریان سرمایه‌داری به هیچ وجه نبود. آوینی من دارم به وضوح میگم از حرکت خانم ثقفی عده خانم ورداش رفتن به خاطر طرح رو جلد مجله گردون پرویز کلانتری با عباس منوفی درگیر شدن، ماجرا به دادگاه کشته شد. تمام دولت وقت، دولت آقای هاشمی، وزارت ارشاد آقای خاتمی، شهرداری، همه وایسادن پشت گردون. آقای آوینی و کیهان تنها نیروهایی بودن که ایستادن مقابل جریان روشنفکری. آوینی چنین چیزی رو هم حمایت میکرد. بحث نظری من دارم میگم یه چیز دیگه است. بحث تئوریکی گفتم مقصودم نیست که مخالف عمل بود، مقصودم این بود که آوینی میگفت ما باید توی مباحث نظری، توی مقابله که با جریان تهاجم فرهنگی داریم، به مدرنیته، به وجوه نظری این حرکت، اونها رو هم مورد حمله قرار بدیم، این گونه کار کنیم. برای خود من میگم ماموریت تعریف کرده بود که ما با اون بدبختی حوزه هنری اون زمان و آقای زم رفتیم این کار کردیم. یه چیزی هم بگم، یکی از مخالفین سرسخت آوینی در سالهای 70 به بعد، مخالف مجله سوره، که شما چرا علیه روشنفکری می نویسید، چرا علیه سروش می نویسید، چرا نقد مسعود بهنود می کنید، شخص رئیس ریاست وقت حوزه هنری بود که برگشته بود تو جلسه مجله سوره می گفت آقا یه مجله در بیارید مثل مجله فیلم اون زمان که همه بخونن، این خانمای اینجوری هم بخونن، همینجوری میگفت. میگفت این چه کاریه، شما میرید مجله در میارید، با همه دارید در میافتید. دقیقاً ببین من اونجا ماموریتم، شما نگاه کنید، یه عالمه مطلب علی سروش نوشتم با اسامی مختلف. آقای آوینی که از سرمقاله شروع میکرد به تک تک روشنفکرها جواب میداد، توی حوزه سینما همینطور. بعد میگفت آقا این کارا چیه شما میکنید، اینجوری نه فروش میرید نه هیچی. از سال 71 فشارها رو آوینی همون ریاست وقت وحشتناک بالا برد، فشار مالی آورد، کار رو به جای رسوند که تو بهمن و اسفند 71 آوینی میخواست از سوره بره کامل، نمیتونست دیگه بمونه، تیم ما داشت میپاشید. یعنی اگر شهادت آقا مرتضی رخ نمیداد و تجلیل حضرت آقا از آوینی نبود، همون سال 72 آقای زم ما رو کامل تعطیل کرده بود. و فقط این مواجهه و این شهادت و حمایت آقا باعث شد که ایشون یه سال دیگه تخفیف داد. ایشون نمیخواست خط حوزه هنری از سال 71، شاید حتی از نیمه دو ماه 70، به سمتی داشت میرفت که به آقای کرباسچی نزدیک میشد، به شهرداری نزدیک میشد، به سیاست های اقتصادی اونا نزدیک میشد. نمیخواستن ما دیگه بمونیم، ما هم مزاحم بودیم.
اشاره شد نقد های موردی که شهید آوینی راجع به فیلم های سینمایی داشتن، مورد به مورد فیلم که اکران میشد بلافاصله حتی سخنرانی به سخنرانی، یعنی وزیر ارشاد وقت یک سخنرانی میکرد شهید آوینی بلافاصله، یا یک روشنفکری یک یادداشتی منتشر میکرد بلافاصله، حتی ناظر بر یادداشت هایی که در نشریات خارجی منتشر میشد شهید آوینی بلافاصله واکنششون میدادن. اون سمینار مشهور سینمای پس از انقلاب که به یادگار مونده از شهید آوینی و به صورت پرسش و پاسخ، خود شهید آوینی پس از این سمینار تنظیم کرده بخشی از اون رو و در کتاب آینه جادو الان منتشر شده. یه بخش کوتاهیش آماده است، الان با هم ببینیم.
دیدبان و مهاجر چقدر تماشاگر کشوندن به سینما، حالا فیلمهای دیگر هم در مقابلش میگیم. خب فیلمهای داشتیم دیگه، فیلم هم میگه درسته، مثل فیلمهای بزن به خوب برفت و فلان همین الان، خب اینا هم میکشن. ما ببین شما برادر من اجازه بدید یه لحظه برادر من بیاییم بزنیم راه اول این حالتی که ما خوروندیم این گونه فیلم ببینید رو خوروندیم، حالا از طریق ویدیو ببینید رو خوروندیم، از طریق فیلم ببینید رو یک مقدار از زندگی کنیم، فیلم های خوب رو جایگزینش کنیم، بعد ببینیم که تماشاگر انتخاب کنه حالا کدوم رو میخواد بره ببینید. من نمیخوام اینجا با شما چیز کنم، خدای من اینجا تصور نکنید که من دارم اینطوری شما رو میخوام اینجور حرفای شما رو خراب کنم، ولی فقط من میخوام اونو بذاریم که بذارید بچه من خب بین چند نمونه فیلم ها خودش انتخاب کنه، بذارید بچه من میونه سازدهنی، میونه فلان، میونه قطار، میونه فلان، اون چرا که دوست داره انتخاب کنه و بتونه بره. وقتی که اون گونه فیلم ها هست درست بچه من رو فیلم ها، وقتی که ما قوید میدیم اون گونه فیلم ها رو یا فلان فیلم ها رو، مهاجر فلانی که گفتید اگر واقعا نمونات اینه، پس اینا چی تماشاگر زیادی نمیدید؟
ببینید اولا شما بیشتر در مورد نتایج این صحبت من دارید بحث میکنید، نه در مورد خودش. من هیچ نتیجه عملی از این بحثایی که بسیار از این مسائل اینجا مطرح شد نمیخواستم بگیرم. منظور من این نبود که حالا با ساختن مثلا فیلم های دیگه باید مخالفت کرد، اصلا هیچ مقصدی اصلا ندارم. من فقط معتقدم باید همه بسازن فیلم، و منظورم اصلا این نیستش که ما جلوی ساختن بعضی از فیلم ها رو بگیریم. ببینید مقصود من اینه که سیاست گذاری کشور در واقع باید به سمت فیلم های خاصی بره، و راه حل در واقع راه نجات سینما هم در همینجاست. برای اینکه شما بخواهید سینما رو از بحران فعلی نجاتش بدید، باید تماشاگر پیدا بکنید. و این مطلب اینجا من بگم، هر فیلمی که یعنی فیلم باید تماشاگر داشته باشه، ولی لزوما هر فیلمی که تماشاگر داشت فیلم خوبی نیست. این یک حکم ثابت است. چیز دیگه هم که در مورد دیدبان مهاجر فرمودی، ببینید علت این که دیدبان مهاجر در چنین شرایطی مورد استقبال تماشاگر واقع نمیشه، علتش وجود همین فضایی است که در واقع بر سینما حاکم.
خب متشکرم. همین الان هم داره بازتاب های این گفتگوها در شبکه اجتماعی برای من ارسال میشه و بنده متوجه هستم که دارش اتفاقی میفته، تأثیر داره روی سوالاتی که بنده دارم میپرسم. بعضی از مفاهیم مهمی که شهید آوینی در آثارشون بهشون پرداختن به عنوان مفاهیم بنیادی اندیشه شهید آوینی میشه بهشون توجه داشت. اونهایی که علاقمندن با آثار شهید آوینی آشنا بشن، توصیه و پیشنهاد بنده این است که از کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب آغاز بکنن، کتاب حلزونهای خانم دوش، آغازی بر یک پایان، رستاخیز جان، فردای دیگر، اینها بهترین و مهمترین کتابهای شهید آوینی هستند، فوق‌العاده هستند، جایگزین ندارند. بدیل اونها تا این سالها، بعد نمیخوام تبلیغات زیادی بکنم، آرزو داشتم که سالهاست آرزو دارم که کتابهایی بیاد که بتونه توسعه بده، بسط بده بسیاری از این مفاهیم رو، ولی همچنان این کتابها میدرخشند. برای اونهایی که به فضای فرهنگ و باز میخوام هنر و سینما و رسانه تلویزیون علاقه‌مندن به نقدها، این چه نقدهایی رو میخوان به دقت و انتظامی ببینن، به سه جلد کتاب آینه جادو ارجاع میدم. این گفتگوی رو هم که دیدید در واقع یک گفتگوی جنجالی مشهور هست که پیاده شدهش در کتاب آینه جادو هست، و همچنین سوالاتی که مقدر شده بود و شهید آوینی پاسخ داده. همین بخشی هم که پخش شد در واقع گفتگوی جعفر پناهی و سید مرتضی آوینی بود راجع به در واقع سیاست‌های سینمایی جمهوری اسلامی ایران. خیلی جسارت و جرأت و شجاعت میخواد که آوینی در اون سالها حاضر بشه در جمع دانشجویان سینما و تئاتر و بزرگان سینمای ایران رو نقد بکنه، راجبش داریوش مهرجویی، راجب علی حاتمی و فیلم‌های و سریال‌های بسیار پربیننده آن دوران، انقدر با شجاعت صحبت بکنه.
کار طوری که گفتم ایشون میگه ما باید بکنیم علی روشنفکری و علی جریان مدرن، همینه. گفتم آوینی معتقد بود تو مهاجرت توازن فرهنگی،
یکی از درس ها که به نظرم یکی از مهمترین درس هاییست که بعد از آن میگیم، شجاعت در اندیشه ورزی و نقد
و تصریح و صراحت داشتن و مواجهه مستقیم.
این مفهوم رو از دست ندیم. عرض میکردم مفاهیم بنیادی که باید بهش بپردازیم، بس اسلام آمریکایی رو کردیم، جریان شبه روشنفکری مدرن رو که شهید آوینی دشمن خونی این جریان به حساب میاد دربارش صحبت کردیم. مفهوم تکنوکراسی و تکنوکرات ها در واقع از اون مفاهیمی است که به کرات چه خودش چه مترادفاتش در واقع در آثار شهید آوینی به چشم میخوره، و از همون مقاله اول کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب شهید آوینی میگه میدونم حرفهایی که من میخوام بزنم رو میگید، این چه آدم متحجریه که جلوی پیشرفت میخواد بیسته. یعنی آنچنان مفاهیم قاطی شده با هم و شبهات در هم خودش رو به عنوان حق جلوه کرده که خود شهید آوینی دفع دخل مقدر میکنه، از همون ابتدا میگه میدونم اون حرفی که میخوام بزنم. و این فضا تا سالها پس از اون هست. من یادم هست 6 سال پس از شهادت شهید آوینی این کتاب رو ما در دانشگاه می‌خواستیم مباحثه بکنیم و بخونیم، همون طعنه‌هایی که به شهید آوینی می‌زدن به خوانندگان کتاب‌های او هم می‌زدن. راجع به همین مفهوم تکنوکراسی آیه زرشناس، با اینکه وقتمون کم هست از شما نکاتی رو بشنوید.
من خیلی کوتاه اول یه چیزو بگم، من اینجا باید یه چیزو بگم بعد از مهدی نصیری، فکر می‌کنم ظلم میشه بهش. مهدی نصیری در تمام سال‌های فعالیت ژورنالیستی آوینی از دوستان صمیمی و حامیانش بود، همچنان که عده دیگه ای که حتی من بگم شاید بعضی دوستان تعجب کنن، حسین شریعت مداری و این دوستان، همه اینا شبکه حمایتی پشت سر آقای آوینی و همراهانش بودن و اختلاف سلیقه بعضن وجود داشت توی مقطعی، ولی هیچگاه اینها به یک تقابل مبنایی قرار بدل نشد. یک جریان منافقی الان میخواد یک کاری کنه که انگار نصیری مقابل آوینی بود یا آوینی مقابل جریان انقلاب بود. به هیچ وجه چنین چیزی نبود. حالا اگر لازم شد یه موقعی بعدن بیشتر توضیح خواهم داد. اما در مورد این مسئله تکنوکراسی ببینید، در واقع ما وقتی از تکنوکرات ها و تکنوکراسی حرف میزنیم، تکنوکرات چه موجودیه؟ تکنوکرات در واقع طیفی از آدم ها هستن که اینها دست پرورده های اندیشه مدرنن، عالم مدرنن و چرخ ها و در واقع گردش کار سیستم های مدرن رو چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیستم اداری، چه در تعلیم و تربیت، اینها راه میبرند و نمایندگی میکنن. اینها کارگزاران عالم مدرن هستن و در دولت آقای هاشمی در واقع یک طیفی از مسئولین ما باشون مواجه هستیم که اینها در ظاهر طیف مسلمانی هستند، نمازخونن، متشرعن، اما اندیشهشون دقیقاً تو قالب‌های اندیشه مدرنه، یعنی مشهورات مدرن رو قبول دارن، تئوری اندیشه ترقی رو قبول دارن، افق به اصطلاح مدرنیته رو بهترین افق و غایت حیات بشر میدونن، نسخه هایی که میخوان طراحی کنن، تئوریزه کنن، همون نسخه هاست. خب ما با یک چنین جریانی روبرو میشیم، یعنی جریانی که در حوزه اندیشه، در حوزه نظر و در حوزه عمل دلداده مشهورات و غرب مدرن و به ویژه مدل سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری اون زمان البته سرمایه‌داری نئولیبراله. آوینی با اینها درگیر میشه و ما نگاه میکنیم میبینیم اون پیوندی که بعد از انقلاب به خصوص از سال 68 به بعد بین سرمایه‌داری ظالم، سرمایه‌داری ظالم مجدداً احیا شده که دقیقاً از دل سیاسته دولت سازندگی احیا میشه، از دل سیاسته کارگزاران سازندگی احیا میشه، اون پیوندی که بین سرمایه‌داری و روشنفکری برقرار میشه توسط این تکنوکرات هاست. این نسل تکنوکرات هایی که شما ریشیابیشون بکنید ببینید تا طیفی از اینها مدیران دولت موسوی هم بودن، اینها در اونجا هم بودن، متأسفانه سیاست دیگه ای رو کم و بیش اجرا میکردن، اما نقش کلیدی تو حوزه دولت دارن. پس تکنوکرات کیه؟ موجودی است که در مقام مدیریت، در مقام بسیار تکنسیان، تکنسیان که میگم مفهوم عام تکنسیانه، یعنی کسی که میتونه استاد دانشگاه باشه، میتونه مثلا مدیر باشه، میتونه مهندس باشه، اینا رویکردهاشون رویکردهایی هستش که از آموزه‌های لیبرالی برمیخیزه، از آموزه‌های سرمایه‌دارانه برمیخیزه. معمولا وقتی انقلاب‌ها میخوان به سمت سازندگی برن، اگر مدل خاص جدیدی برای خودشون طراحی نکنن تو حوزه مثل حوزه پیشرفت، مثل حوزه اقتصادی اجتماعی، میافتن تو دام اینها. و اتفاقا وقتی که امام خامنه ای میاد اینقدر تاکید میکنه روی مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دقیقاً به همین دلیله که ما این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو مقابل مدل توسعه نئولیبرالی قرار بدیم، مقابل مدل توسعه تکنوکرات ها قرار بدیم. در سال 68 به بعد ما شاهد قدرتگیری تکنوکرات هایی هستیم که بعدها خودشون حزب کارگزاران سازندگی مینامند و این تکنوکرات ها وظیفه شون این هست که سیستم سرمایه‌داری نئولیبرال رو تو ایران احیا کنند و بعد از اون طرف هم روندهای فرهنگی متناسب با اون رو که از دهه 60 شروع شده بود نهادینه کنند، بست بدن و سازمان بدن. از چرا ما باید با اینا مخالف باشیم و چرا آوینی با اینا مخالف بود؟ چون هر جا مدل نئولیبرالی و سیستم سرمایه‌داری نئولیبرال ظاهر میشه، نتیجهش کارتون خوابان، نتیجهش فقره، نتیجهش بی‌عدالتیه، نتیجهش ظلم به اکثریت محروم مردمه، نتیجهش حقوق میلیونی مدیران اشرافی راندخاره، یعنی حقوق 60 میلیونی و 80 میلیونی و 100 میلیونی، اختلاس 8000 میلیاردی و 12000 میلیاردی نتیجه سیاست نئولیبرالی تکنوکرات هاست. و دقیقاً بین سیاست نئولیبرالی تکنوکرات ها و جریان روشنفکری مهاجم فرهنگی و جریانی که میخواد مقابل نظام جهانی کوتاه بیاد یک پیوند وجود داره. اینه سزلی هن این رو باید درک
حتی
کنیم.
بین اینها و جریان تحجر هم پیوند
پیوند وجود داره.
یعنی الان اینا عالم دارن، منبری دارن، مداح دارن، مجلس عزاداری دارن و خیلی عجیبه، قبلا فاصله گیر می‌گرفتن بین خودشون و اونها دیواری حائل بودن، ولی الان همدیگر رو نظر می‌ذارن.
یک مدرنیته به ظاهری نیست، یک مدرنیته التقاطی،
سکولاریسم مشترکن.
تفکر سکولاریسم مشترکن، سکولاریسم باطنی و پنهان.
نه اون آشکار این پنهانه، یعنی جدای دین است. آتئیست‌ها اینا بس چون مشترکن در نهایت به هم می‌رسن، دو تا خط موازی نیستن اینا.
آقای دهنواکی، جمهوری اسلامی هیچ وقت از شر تکنوکرات ها خلاص نشده، امیدواریم یه روزی خلاص بشه.
ان شاء الله به بعد بعد از کل تردید کنیم بشه خلاص بشه شر تکنوکرات ها.
این میخوام حالا وجوه نظریش رو آقای زرشناس فرمودند که در واقع در بعد نظری تکنوکراسی چه چیزی ایجاب میکنه. با وقت خیلی کمی که داریم میخوام در فضای در واقع اجرایی ببینیم که وقتی ما میگیم یه چیزی پدیده‌ای به اسم تکنوکرات‌ها آمدن، مردم وقتی مراجعه میکنن و نگاه میکنن میبینن اینها یقه بستن، ریش دارن، جای مهر رو پیشونیشون هست، تسبیح دستشونه، حتی ابو عمامه ممکنه داشته باشن، توجه میکنید؟ ولی اون تجلیات چیه؟ ما دقیقا به چه چیزی اشاره میکنیم؟ اسمشو میذاریم در واقع
جریان همین حقوق 60 میلیونی، جریان واداده در مقابل آمریکا، جریان بی‌اعتنا به عدالت اجتماعی، جریان روشنفکر ما.
اصلا خنده داره. شما نگاه بکنید کسایی که حالا دیگه مستاق چیزی هست، بخواستیم که دیگه همسنف هم هستیم، وقتی هم همسنف میشه کسی کمتر جرأت میکنه وارد این حوزه بشه. این بچه مسلمانی که وارد حوزه نقد شدن، ولی وقتی میخوان جزء سینما محسوب بشن دیگه اون شجاعت قلمه ازشون گرفته میشه، دیگه وارد مستاق نمیشن، دیگه وارد تحلیل محتوا نمیشن که ما هم به رسمیت میشناسن، ما هم هستیم، قبلش هم یه خودزنی میکنیم، به خودیا میزنیم. ولی خنده داره مثلا کسی بیاد با پول مثلا جریان سرمایه‌داری فیلم بسازه ببره برای جشنواره خارجی، اون وقت برای گورخوابا پیام بده. خنده دار میشه شما با پول مثلا پادشاه قطر رو دخترشو غیره فیلم بسازی، اون وقت بیای مثلا در برابر این همه ظلم و جور که مثلا مسلمان کشی و مردم کشی ها سکوت بکنی، وقت در جاهایی که احتیاج است به نفع اونا وارد چی، بیای پوز روشن فکری و اونجوری بگیری که من
دولت نئولیبرال سرمایه‌دار فیلمتو بده به اسکار. همین مسببین این گورخوابی و کارتون خوابی،
بله همین اتفاق میفته. بعدم جالبه مثلا تو همین قصه به عمر مصاحبه ایشون مثلا آقای فرهادی با اون روزنامه آمریکایی اسرائیلی، بعدم میگه بحث پیونده بین مثلا دولت‌ها برام، میگه من از دولت‌ها قطع امیدم و به ملت‌ها دارم فکر می‌کنم. تو چطور گورخواب تو مملکت خودت می‌بینی ولی وقتی پاد اونور رسیده نمی‌تونی مثلا اون مسلمان فلسطینی که زیر چرخ تانک‌ها داره له میشه ببینی و اونجا برگردی همونجا جواب این حرف رو بدی؟ چطور نمی‌تونی همون مصداق مثلا کسی باشی که اون وقتی داری اون پیام رو دفاع می‌دی به جای اون پیام دو پهلو بیای از ظلم تو دنیا حرف بزنید، از بی‌عدالتی حرف بزنید؟ بخوان که نمی‌خواد. شما اینا برای ما خودمونم اینجا با دست خودم یه کار می‌کنید، اسم بچه‌مون رستم می‌ذارید دیگه جرئت نمی‌کنیم صداش بکنیم، یعنی انقدر به دمش می‌دید.
اینا که مؤکداً به من میگن که وقت تموم شد. متأسفم.
آره
داشت به جای باریک کشیده می‌شد و ما نمی‌خواستیم راجع به دولت یا چیز دیگه صحبت بکنیم. راجع به دولت این دولند ما صحبت می‌کردیم. به جای برنخوره. بله.
با تکنوکراسی، با روشنفکری، با نئولیبرالیسم، با سرمایه‌داری، با مدرنیته مخالف بودیم. آبی حقیقتش اینه.
مؤکد می‌کنن که وقت تمام، ولی
من چند بار تمام شده دیگه. من دیگه هیچ دستم دارن تکون میدن، یعنی بای بای. خیلی ممنون.
کسانی که دارن تو این حوزه شعار، من با کسایی کار دارم که آوینی دوست هستن و همه جا عکساشو میزنن و مدعی هستن که به خاطر مرام آوینی وارد حوزه سینما و نقد و رسانه شدن. تاکید میکنم حداقل یک بار دیگه این کتاب رو بخونن. ببینید ما حرفایی که الان میزنیم چه نسبتی با این حرفا داره.
دعوت میکنیم آوینی رو نه از طریق اینستاگرام یا پوستر یا گرافیک، بلکه از طریق کتابهای خودش بشناسید. اسم کتاباش هم بارها در این جلسه تلویزیونی عرضه شد. از شما تشکر می کنم.
شأن متفکرانه آوینی رو بشناسید.
خیلی ممنونم، لطف کردید. من خداحافظی می کنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
منتون تشکر از اینکه امشب هم ما رو تماشا کردید. تا فردا شب همتون رو به خداوند بزرگ می سپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.